رادیوی آزادی
مجله خبری.
آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سه نماینده تاجیکستان بختیار خدایارزاده، جمشید جمشیدو و ناصرجان سلیمی برای نظارت جریان انتخابات به ازبکستان رفتند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گفت که نماینده های تاجیکستان در شهر تاشکند جایگیر خواهند شد. انتخابات پرزیدنتی ازبکستان روز 4 دکمبر برگزار می شود و برای دریافت کرسی ریاست جمهوری 4 نفر سبقت دارند. شوکت میرزیایف نخست وزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت ازبکستان از نامزدهای اصلی در این انتخابات گفته می شود. و روز 8 سپتامبر امسال بعد تقریبا یک هفته در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انتخاب شد. سرور آتامورادوف، فاطمجان کتمانوف و نریمان عمروف از نامزدهای دیگر انتخاباتند. چین از صحبت تلفنی دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا با مقامات رسمی تایوان اظهار ناراحتی کرده و نامه اعتراضی فرستاده است. گفتگوی تلفنی ترامپ نخستین ارتباط واشنگتن با مقامات تایوان در سطح رسمی در چند ده ساله اخیر بوده است. حکومت باراک اوباما بعد برگزاری از این صحبت خبردار شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نت پرایس گفت که سیاست واشنگتن اما در برابر چین تغییر نمی‌کند. پکن تایوان را یک بخش قلمروش می‌داند و مخالفی هم مگونه ارتباط رسمی کشورهای دیگر با مقامات این جزیره است. آمریکا سال 1979 قانونی را قبول کرد که همکاری اقتصادی با تایوان را اجازه می‌دهد، ولی همکاری دیپلماتی را پیش بینی نمی‌کند. مقامات دادگاه عالی ایران گفتند که حکم اعدام یا قتل میلیاردر زندانی بابک زنجانی که در تاجیکستان هم سرمایه گذاری کرده است بیکار نشده است. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دادگاه عالی ایران روز 3 دکمبر به خبرگزاری میزان وبسایت وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت حکم قتل بابک زنجانی هنوز پای برجاست، ولی به گفته او دادگاه عالی حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاحی هیروی دو شریک بابک زنجانی را لغو کرده است. آخر ماه نوامبر امسال خبرگزاری مهر با تکیه به منبع آگاهش در دادگاه عالی جمهوری اسلامی نوشت که زنجانی اعدام نمی شود. بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و افج تحریم های مربوط با برنامه هسته‌ای با هدف دور زدن تحریم ها فروش نفت ایران را بر عهده داشت، متهم است که 2.5 میلیارد یورو پول نفت را به دولت بر نگردانده است. وی به دنبال اعتراضی حکومت حسن روحانی در سال 2013 بازداشت و بهار امسال برای فساد سراسری به حکم اعدام محکوم شد. یحیی جامی که 22 سال با زمام قدرت را در گامبیا در دست داشت در انتخابات اخری پرزیدنتی این کشور شکست خورده است. کمیسیون مرکزی انتخابات گامبیا گفت که در انتخابات روز 1 دکمبر نماینده مخالفین ادامو براو با دریافت 45% رأی ساکنان پیروز شده است. به طرفداری از یحیی جامی در این انتخابات 37% آواز دادند. یحیی جامی سال 1994 در نتیجه تبدلات نظامی و سرنگونی رئیس جمهوری سابق داوود کایروبا به کرسی پرزیدنتی در گامبیا تکیه زد. حامیان حقوق یحیی جامی را بارها برای تعقیب مخالفان و ژورنالیستان تنقید کردند. ولادیمیر پوتین خواست که جریان دادن شهروندی روسیه به ساکنان کشورهای شوروی سابق آسان کرده شود. رئیس جمهوری روسیه روز 2 دکمبر در جلسه یکجایی شورای پرزیدنتی آید به فرهنگ و شورای زبانی روسی گفت مخصوصا برای افراد ایجادکار رسمیات کمتر گردد. اما پوتین گفت که ساده کردن نظام دادن شهروندی نباید امنیت روسیه را تحت سوال برد، در حالی که به قول او در روسیه چون در آمریکا 10 میلیون نفر در حالت غیر قانونی به سر میبرند و چنین وضع در شهرهای بزرگ ساکنان را نگران کرده است. بنا به حساب‌ها تا امروز 300 هزار نفر از ساکنان تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آوردند، ولی دقیق نیست که چند نفر آنها در بهای شهروندی روسیه از تبعیت تاجیکستان کاملا دست کشیده و چند نفر دیگر در برابر شناسنامه روسی شناسنامه تاجیکی خود را حفظ کردند. ولی قانون‌های تاجیکستان از این به بعد اجازه نمی‌دهند که افراد دارای دو شهروندی به کار در ساختارهای دولتی و نهادهای کمیته دولتی امنیت ملی قبول شده به کار ادوکاتی مشغول گردند. نیروهای ارتش سوریه با همراهی متحدانشان توانستند که منطقه طریق الباب در شهر حلب را از شورشیان مخالف پس گیرند. بنا به اطلاع خبرگزاری فرانسه این منطقه در جریان یک عملیات شبانه گرفته شده، تلاش برای کاملا از شورشیان خالی کردن حلب توسط نیروهای وفادار به بشار اسد همانا ادامه دارد. نزدیک به 20 روز از حمله های شدید نیروهای اسد در شرق حلب میگذرد و تاکنون بیش از 300 غیر نظامی در جریان این درگیری ها کشته شدند. بیش از 250 هزار غیر نظامی نیز بدون غذا، دارو و یاری اولیه در این منطقه در محاصره به سر میبرند. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت دو ساکن جماعت شادابه ناحیه اشت خبر داد که در قتل گلرو خیرالله و در 6 سال پیش متهم میشوند. وزارت روز 2 دکبر گفت که حبیب الله سلطانوف و دادر عروسش المراد باتوروف در سال 2010 این زنی سال تولدش 1982 و صاحب دو طفل را کشته، جسدش را در آب انبار یک نقطه سوزشوار پرتافتند. به اطلاع وزارت تا این وقت گلرو خیرالله به عنوان شخصی که بدرک شده است جستجو میشد. حالا بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی آدمکشی علیه سلطانوف و باتوروف پرونده باز شده، تحقیق قضیه ادامه دارد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در میان دیگر اندیشان ازبکی مقیم دولت‌های خارجی در رابطه با نامزد اصلی به کرسی پرزیدنتی ازبکستان شوکت مرزیایف نظری یگانه وجود ندارد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده را بشنوید. روز 4 دکبر در ازبکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود که نامزد کلیدی آن نخست وزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شوکت مرزیایف است. انتخابات زودرس بعد آن تعیین شد که 2 سپتامبر در شهر تاشکند بر اثر خونروی مغزی پرزیدنت دروزمر ازبکستان اسلام کریموف درگذشت. احمد حاجی خوارزمی سابق معاون رئیس یک ولایت که بعد انتقاد کریموف در سال 2005 به بریتانیا کوچ بست میگوید از میرزیویف انتظاری های خوبی دارد چون که او دیکتاتور نیست. ولی این زمان نه همه فعالان سیاسی ازبک در خارجه درباره میرزیویف نظری خوب دارند. آنهایی که از سابقه کاری او در حکومت های سمرقند و جزخ و بعدن نخست وزیری اش آگاهی دارند میگویند یک نفری نزدیک به پرزیدنت کریموف بود. در دوام 13 سال در سایه پرزیدنت در مقام رئیس حکومت کار کرد و هم شریک سیاست پرزیدنت بود. او را یک نفری تندخو و دغل مینامند. تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی پیت باوم گارتنر میگوید
در میان پناهندگان سیاسی ازبک در خارج در رابطه با پرزیدنت آینده میرزیایف وحدت نظر وجود ندارد، در حالی که بسیاری ها او را در مقایسه با کریموف دیگرگونه ارزیابی میکنند و باور دارند شانس بهتر شدن وضع وجود دارد. گروه دیگر هم هست که میگوید هیچ چیز تغییر نمییابد چون که میرزیایف از تیم کریموف بود و نخست وزیر کشور است و عضو همان سیستم کهنه.
شش روز بعد مرگ کریموف پارلمان ازبکستان نه رئیس مجلس بلکه میرزیایف نخست وزیر را پرزیدنت موقتی کشور اعلان کرد. عیناً همین کار را 10 سال پیش قربانگولی بردی محمدوف در ترکمنستان بعد مرگ ناگهانی پرزیدنت سفر مراد نیازوف کرده بود. فرار از مقررات کنستیتوسیونی برای رسیدن به قدرت را برخی در میان مهاجران سیاسی ازبکستان همچون علامتی بد قبول کرده چندان باور ندارند که میرزیایف از پی اصلاحات و رعایت قانون می شود. این زمان دیگر اندیشان ازبک می خواهند که پرزیدنت حداقل یک اصلاحات اقتصادی را به منفعت مردم این کشور راه اندازی کند. این زمان مناسبات ماموریت میرزیایف با گوناگون اندیشی در مطبوعات کشوری که کریموف دوام 10 ساله های اخیر ژورنالیستان آزاد را سرکوب کرده آزادی بیان را پخش کرده است همانا تغییر نیافته است. ماه نوامبر مقامات ازبکستان در حادثه های جداگانه یک خبرنگار مسکوسکی کامسامول سیکاترینا ساجنیوا و یک خبرنگار آلمانی اد شلاگر را اول بازداشت و بعدن از کشور اخراج کردند. در روزهای بعدی سری کار آمدن میرزیایف، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، حکومت ازبکستان را برای موردی هدف قرار دادن اعضای اویله جورنالیستانی بخش ازبکی انتخاب کرد. بعد مرگ کریموف، حبس و فشار بالای مسلمانان در افرادگرایی محکوم شده باز هم ادامه کرد. یک خبرها کیست که با امر میرزیایف ساختارهای قدرتی خانه به خانه افراد میگردند که در گذشته به افرادگرایی گمانبر شدند. همین گونه ریدها اینچنین در منزل آنها صورت میگیرد که نزدیکانشان مهلتهای طولانی در خارج زندگی میکنند. این زمان برخی مهاجران سیاسی به طور آشکارا از دور از شخصیت میرزیایف پشتیبانی کرده توسط شبکه‌های اجتماعی پیام دادند که مخالفان میتوانند با رهبری ازبکستان همکاری برپا کنند. ولی محمد صالح یکی از رهبران سابقه‌دار مخالفان ازبکستان به طور قاطع میرزیایف را محکوم میکند. تحلیلگر رادیوی آزادی پیت باومگارتنر در این زمینه میگوید
در میان پناهندگان سیاسی ازبک تون لهنترین نفر جناب صالح است. او باور دارد هیچ شانس برای تغییرات سیاسی وجود ندارد. عین زمان نفرانی هستند که به تغییرات در بخش‌های دیگر با امید می‌نگرند، به خصوص به نرمش در روابط با همسایه‌های نزدیکش و مثل قرقیزستان و تاجیکستان.
ضمناً تلاش‌های میرزیوف برای برقرار کردن رابطه‌های حسنه با تاجیکستان هم از جانب دیگر اندیشان ازبک خوش قبول شده است. خبری آخرین از تاجیکستان این بود که دو کشور برای برقراری پروازها در میان دو پایتخت به توافق رسیدند. روز 4 دکبر ساکنان ازبکستان برای آینده خود آواز می‌دهند، آینده‌ای که شاید از حالا معلوم است با کیست، ولی امید کم نیست که وضعیت بعد از سال‌ها رهبری کریموف تغییری بهتر ببیند. جهان و ما،
جهان و ما.
ریاست اویاسیای شهروندی تاجیکستان سر و صدا در رابطه با متوقف شدن پرواز هواپیماها از جانب شرکت بین المللی ترکیش ایرلاینز را رد کرده و گفته است که مشکل فنی بوده و حل خود را پیدا کرده است. برخی از شرکت های بلیت فروشی در شهر دوشنبه گفتند که فروشی بلیت در مسیر دوشنبه استانبول با دلیل متوقف شدن فعالیت شرکت ترکیش ایرلاینز برای 3 ماه قطع شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم از شهر دوشنبه برایتان ارائه میکنم. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسیای شهروندی تاجیکستان روز پنجشنبه 1 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت خبرها درباره قطع پروازها از جانب شرکت ترکیش ایرلاینز واقعیت ندارد. با گفته جناب رحمان در این اواخر یک مشکل تکنیکی از جانب خود شرکت در زمینه بینش یا ویدیو مثل هواپیماها برای نشست در فرودگاه پیش آمد که همکنون رفع گردید. جناب یوسف رحمان در شرح این نظر گفت
این یکم واقعیت ندارد. شرکت ترکی فعالیت را قطع کرده است. یک مشکل تکنیکی است. این نه کمبودی فرودگاه و شرکت ما نه ایوا همون سیستم جت نکته یا کار میکنند همون ویدیو مثل کم میکنند. اگر تو یک نیم هزار قیمت بکنه کماندیر بشنوه ایو میبینه که از 5000 کمه سمالیت شنان نقشبندی تعمیرف کنه میکنه کورای حالی کشور یافت.
مسئولان نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هیچ خبری در مورد احتمال متوقف شدن پروازها میان دوشنبه و استانبول توسط این شرکت نیست، اما پروازها از روی نقشه معمولی پیش می رود. با گفته این مسئولان در این اواخر دو مرتبه به سبب نامساعدی هوا و برف‌ریزی های شدید هواپیما نتوانست در فرودگاه نشیند که همکنون هوا بهتر شده و انتظار می رود روز شنبه پروازها ادامه پیدا کنند. مسئولان فرودگاه بین المللی دوشنبه نیز گفتند اطلاع به آنها در مورد متوقف شدن پروازها توسط شرکت ترکیش ایرلاینز نرسیده است، ولی وجود حوادث اخیر در رابطه با مشکل بینش هواپیما را تصدیق کردند. اما هم مسئولان تاجیکستان و هم نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز تاکید کردند که این مشکل تکنیکی تنها به خود سیستم پرواز هواپیماهای این شرکت در زمینه بینش تعلق دارد و فرودگاه بین المللی تاجیکستان برای قبول و گسل هواپیماها همیشه آماده است. برخی از شرکت های بلیت فروشی در شهر دوشنبه گفتند که پرواز هواپیماها توسط شرکت ترکیش ایرلاینز در مسیر دوشنبه استانبول برای 3 ماه متوقف شده و به این دلیل فروش بلیت نیز در این سمت صورت نمیگیرد. شرکت ترکیش ایرلاینز یکی از مهمترین شرکت های بین المللی وصل کننده تاجیکستان با کشورهای دیگر جهان است. هر هفته صدها مسافران از تاجیکستان ماست توسط این شرکت به استانبول پرواز کرده در صورت ضرورت از همین راه به شهرهای غرب و اروپا راه می‌یابند. استفاده سمت مسکو که زمانی برای پروازهای بین المللی تاجیکستانیان معمول بود کاهش یافته است. غیر از این از پایتخت تاجیکستان به استانبول شرکت سامان ایر نیز هفته 3 مرتبه پرواز انجام می‌دهد. قبلا شرکت ترکیش ایرلاینز در مسیر خوجند استانبول خوجند نیز پرواز هواپیماها را به راه ماند، اما با گذشت مدت متوقف شد. روز 26 نوامبر مسافران هواپیمای سنگ پتربورگ دوشنبه از تغییر مکان نشست کردن هواپیماهایشان در خوجند شکایت کردند. در نتیجه توقف بیش از 10 ساعته ده‌ها مسافر مجبور بود در داخل فرودگاه خوجند با دسترسی محدود به غذا و آب شب را روز کند. آن زمان مسئولین سبب تغییر سمت پرواز کردن هواپیمای شرکت روسی را به بارش شدید برف و بینش بد ربط دادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. O, Z, O, D, I.
واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تو آزادی ozodi.org
دادگاه ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان یک ساکن 56 ساله این ناحیه را برای پنهان کردن سلاح‌های رضوان صدیروف یک فرمانده سرکش نیروهای مخالفین به 5.5 سال زندان محکوم کرد. با گذشت 20 سال از ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان حالا هم دادگاه‌ها برای حفظ و نگهداری سلاح‌های دور جنگ 20 سال پیش عیب اعلان می‌کنند. من مومن احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. این نوبت دادگاه در رابطه به نفر تصمیم گرفت که به باوری تفتیشات زمانی جنگ یک عضو گروه فرمانده صحرایی نیروهای مخالفین رضوان صدیروف و سلاح گویا مربوط به خود این قماندان بوده است. دادگاه ناحیه نورآباد سعید جان میرزایف ساکن دهه تگیرمی را بر اساس ماده 195 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی نگهداری غیرقانونی سلاح گناهکار اعلام کرد. رضوان صدیروف یک قماندان اتحاد نیروهای مخالفین در سالهای جنگ شهروندی بود که علیه نیروهای حکومتی در شرق تاجیکستان می جنگید. یک منبع از دادگاه عالی تاجیکستان 2 دکبر بر رادیو آزادی گفت سعید جان میرزایف زمان جنگ شهروندی یک عضو گروه رضوان صدیروف بوده است. او هرچند بعد امضای سازشنامه صلح از این گروه بیرون شده شرایط صلح را پذیرفت ولی سلاحش را پنهان میکند. با گفته این منبع سعید جان میرزایف از سال 1993 در شیفتی بالاخانه منزلش یک عدد اوتومات نوی کلاشنیکوف، 3 نورینجک، 8 تیردون و نزدیک به 300 دانه تیر را نگهداری میکرده است. تابستان سال روان در پی یک جستجو این سلاح از منزل او کشف و مصادره شد. نماینده تفتیشات به رادیو آزادی گفت که بسته سلاح در جای بینام نگهداری شده هنوز قابلیت استفاده برای خود را گم نکرده بودند. اوتومات سال 1961 استحصال شده است. هرچند گناهکار گفته است این سلاح را نمیخواسته است با مقصد بعد استفاده کند، اما تفتیشات به این گفته های او شبه کرده است. در تاجیکستان در سال 1994 در اوج جنگ شهروندی قانون درباره خلع سلاح قبول شده بود. بر اساس این قانون هر نفری که داوطلبانه سلاح خود را به مقامات تسلیم میکرد از جوابگری جنایتی آزاد میشد. معلوم نیست که تا کجا روایت جنایت که در حکم دادگاه ذکر شده است تا آخر حقیقت دارد و موقع خود عیبدار شده به این قضیه چیست. ولی نورالله نصرالدینوف یک تن از نزدیکان سعید جان میرزایف روزی 2 دکبر بر رادیو آزادی گفت تا لحظه بازداشتش کسی از نزدیکان درباره موجودیت سلاح خبر نداشتند و گفت پس از بازداشتش ما از سلاح آگاه شدیم، لیکن در مرافعه سودی او گفت که می ترسید آنها را به مقامات سپارد و همزمان می ترسید که در صورت از خانه بیرون و نابود کردنش نیز حادثه رخ می دهد. نورالله گفت که از روی این پرونده مهلتی سنگین‌تر زندان تهدیدش میکرد، ولی دادگاه اعتراف گناه کردن سعید جان میرزایف را به نوبت گرفت و او را برای 5.5 سال روانه زندان کرد. افراد دیگری آگاه از قضیه میگویند دادگاه میتوانست حکمی سبکتر از این و یا شرطی برآورد، چون که در 23 سال حبس سلاح در منزل این شخص هیچ کاری خلاف قانون و بر ضرر مردم نکرد و از افرادی بود که بعد از صلح حکومت مخالفین به حیات ملکی گذشت. علاوه به این میگویند آنها از حادثه مهلت زیاد گذشته است و دادگاه میتوانست سینی بزرگ متهم را هم به اینوبت گرفته او را پشت پنجره نمیانداخت. از روی سندهای تفتیشات زمانی که سلاح پنهان شده است میرزایف 23 سال داشت. رضوان صدیروف که سعید جان میرزایف در پنهان کردن سلاح‌های او متهم می‌شود سال 1997 در شهر دوشنبه کشته شد. او قماندان اتحاد نیروهای مخالفین در حدود ناحیه رودکی به شمار می‌رفت. زمان جنگ شهروندی پس از تنگ شدن موقع مخالفین از شرق تاجیکستان به افغانستان فرار کرد، ولی پس از یک گفتگو با جانب حکومت در سال 1997 دوباره به تاجیکستان برگشت. در پی یک نارضایتی دوباره دست به سلاح زد ولی کشته شد. پرسر و صدا ترین جنایتی که صادر کرده بود این گروگانگیری گروه خبرنگاران رسانه‌های خارجی و کارمندان سازمان ملل متحد بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
لحظه دلم یادی گلی روی تو دارد، آهزی همو نرگسی جادوی تو دارم دردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارم کردی گذرست باقی دلم ای گل خوش بود این باقی دلم تا به هنوز بوی تو دارم
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین. طالبان در افغانستان اخیراً با نشر یک بیانیه گفتند که از طرح‌های منطقه‌ای به مثل کاساهزار که قرار است نیروی برق تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان برساند حمایت می‌کنند. رهبران گروه در این بیانیه از اعضای خود خواستند که مانع اجرای طرح‌های زیربنیادی به مثل راه‌های آهن و لوله‌های گاز نشوند و در تامین امنیت آنها سهم بگیرند. طالبان در گذشته راه و پل‌ها و مؤسسه‌های زیادی را در افغانستان نابود کردند و بیانیه اخیرشان حیرت‌انگیز است. در رابطه با این مسئله من شهلوگل خوجه صحبتی داشتم با ژکفر احمدی همکارم از رادیوی افغانستانی آزاد.
طالبان در افغانستان روز 29 نویبر با نشر یک بیانیه گفتند که از طرحهای منطقوی به مثل کاساهزور که قرار است نیروی برق تاجیکستان را با افغانستان و پاکستان برساند حمایت میکنند. رهبران گروه در این بیانیه از اعضای خود خواستند که مانع اجرای طرحهای زیربنیادی به مثل راههای آهن و لولههای گاز نشوند و در تامین امنیت آنها سهم بگیرند. طالبان در گذشته راه و پلها و موسسه‌های زیادی را در افغانستان نابود کردند و بیانیه اخیرشان حیرت انگیز است. در رابطه با این مسئله صحبت داریم با جعفر احمدی، همکارم از رادیو افغانستان آزاد. جعفر، به برنامه ما خوش آمدید. خب، میتونید بگید که حکومت رسمی افغانستان، مقامات در رابطه با این بیانیه طالبان چی نظر دارند؟
پس از گذشت چند ساعت از این اعلام، طوری که شما هم گفتین، طالبان، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که انتظار هستند تا طالبان در عمل آنچه را وعده سپردن عملی بسازن و به اجرا بگذارن. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در جریان سالهای گذشته طالبان در نتیجه حملاتشان به تأسیسات عام المنفعه خسارات جبران ناپذیر وارد کردند. با گفته حکومت افغانستان در ماهای اخیر بیش از 2 میلیارد افغانی با تأسیسات عام المنفعه در نتیجه حملات طالبان خساره وارد شده و حکومت افغانستان در کل از این تصمیم طالبان استقبال میکنه و انتظار است که اینا در عمل آنچه را وعده سپردن اجرا بکنن.
خب، میتوان گفت که این بیانیه طالبان یک نوع نشانه میل آنها برای صلح بستن با حکومت افغانستان است.
خب، میشه در مورد این تصمیم طالبان خوشبین بود و این اعلام طالبان میتونه امیدوار کننده باشه. ما صحبت داشتیم با چند عضو شورای عالی صلح افغانستان، نهادی که مسئولیت و صلاحیت اجرای گفتگوهای صلح با طالبان را به عهده دارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته هم چنین وعده های صورت گرفته از طرف طالبان و این تصمیم طالبان میتونه حسن نیت باشه. و آقای قاسمیار برای ما گفت که انتظار هستند تا طالبان وارد پروسه صلح با حکومت افغانستان شوند.
خب، قبل از این صحبت شما در رابطه با گزارش توزیع اوید با وضعیت بدی مالی طالبان میگفتید. خب، میتونید در این باره بیشتر صحبت کنید؟
دقیقاً روزنامه گاردین مطلب را در این مورد پخش کرده و به نقل از منابع نزدیک به گروه طالبان نوشته که در ماه‌ها و سال‌های اخیر منابع مالی طالبان کاهش یافته. خب، اینجا چند دلیل هم ذکر شده. یکی از دلایل ایست که پس از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، منابع مالی طالبان کم شد. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، کسی که جانشین ملا محمد عمر شد و در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد، هم منابع مالی طالبان کاهش یافت، البته بر اساس گزارش روزنامه گاردین. و دلیلش ایست که بر اساس گزارش منصور روابط خوب با تاجرها داشت و در قسمت گردآوری منابع مالی و کمک‌های مالی به این گروه میتونست موفقانه عمل بکنه. دلیل دیگه کاهش منابع مالی طالبان ایست که گفته میشه مناطقی را که اینا در جنوب افغانستان در گذشته در دست داشتند و بالاش کنترل داشتند، حالا از طرف داعش تصرف شده و طالبان در گذشته میتونستن از این محلات، از درک تولید تریاک و جمع‌آوری عشق از مردم، منابع مالیشان را بلند ببرند.
آیین مدارا، دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی. مدو یا مدهی سرایی قدیمی ترین موسیقی مذهبی بدخشان در کدام وضع قرار دارد؟ چرا اصلاحات طلبان مذهبی تلاش از مراسم و معرکه های دینی بیرون کردن این موسیقی را میکنند؟ مدو از نعت که در جنوب تاجیکستان معروف است و از مدهی سرایی های مذهبی در کشورهای همسایه چی فرق دارد؟ شنوندگان ارجمند سلام، در این نشر مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها را میکنیم. مسئولیت تهیه و تقدیم این نشر مجله بر دوش من سید قاسمی قیانپور است. اما ابتدا چند خبر از عالمی دین و آیین و مدارا در تهیه همکارمون سروناز روح الله.
نخستین در تاریخ اسرخونه دینی اسلام در شهر لوشو دفونی شویتسریا افتتاح شد. اسرخونه به تاریخ دینی اسلام و ویژگی های این دین بخشیده شده است. رهبری اسرخونه نودیا کارموس به خبرگزاری ها گفته است که هدف از تشکیل اسرخونه ترغیب عقیده های شخ شده دینی نیست. ما می خواهیم گوناگون رنگی بی‌نظیر فرهنگ کشورهای اسلامی و دین اسلام را نمایش دهیم، اظهار نموده است خانم نودیا کارموس. با گفته او با تشکیل اسرخونه آنها مردم ادیان گوناگون را به سیاحت به دنیای رنگین تاریخ دین اسلام و به اندیشه و بحث دعوت می کنند. زایرین ایرانی در مراسم حج امسال شرکت نخواهند کرد. در این باره وزیر فرهنگ ایران علی جنتی خبر داد و زیارت خانه خدا به نصیب موندن مسلمان های کشور را با مانیه گذاری ها سوی عربستان سعودی ربط داد. سازمانی حج ایران هم اعلان داشت که عربستان سعودی حق ایرانی ها برای زیارت خانه خدا را پایمال می سازد. در همین حال مقامات عربستان سعودی می گوید که هیئت رسمی ایرانی بدون رسیدن به سازش نهایی عاید به شرکت زایرین ایرانی در مراسم حج امسال روز 27 می به تهران برگشت. با گفته آنها هنگام مذاکرات سازش های حاصل شده بود، از جمله در مورد دریافت روادید الکترونی از سوی زایرین ایرانی. سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران تا هنوز بستند. تنش میان تهران و الریاض بعد از آن شروع شد که به دنبال اعدام روحانی شیعه شیخ النمر از سوی الریاض روز 2 ژانویه صدها ایرانی به کنسولگری کشور در مشهد حمله کردند. عربستان سعودی در پاسخ به این حمله ها رابطه های دیپلماتی با ایران را قطع کرد. از سوی دیگر منصبداران ایرانی میگویند که تا زمانی که امنیت زایرین ایرانی تامین نشود، آنها شهروندان خود را به زیارت مکه و مدینه نمی‌فرستند. در مراسم حج اکبر در ماه سپتامبر سال گذشته 2411 نفر از جمله 460 ایرانی زیر پای ازدحام بزرگ مانده جان باختند. در قرغیزستان به زودی نخستین کالج اسلامی افتتاح خواهد شد. به گفته رئیس کمیسیون دولتی امور دین اوزربیگ مولدالیف، کالج روحانیانی صاحب اختصاص را تربیت خواهد کرد. در کالج بجز درس‌های مربوط به شریعت همچنین تاریخ ادیان، فرهنگ مذهبی و پرینسیپ‌های جامعه دنیوی آموزانیده می‌شود. از این پیش رئیس جمهور قرغیزستان المازبیک اتامبویف بارها به ضرورت تحکیم معرفت دینی و ضرورت ادامه بررسی وضعیت دین در کشور تاکید کرده بود.
در حالی که در اکثر کشورهای مسلمانی ترانه‌خوانی در ماه رمضان منع شده است، هر شام از منزل در بدخشان صدای رباب و دف و مدوسرایی به گوش می‌رسد. آوازه‌های در ماه رمضان در بدخشان منع شدن مدوسرایی بی‌پایه و بنیادند، می‌گوید خلیفه سنگ‌محمد. مدو مدحو ستایش خداوند و پیامبر و خانواده او به گونه عبادت و ذکر است و طبیعی است که در این ماه شریف در محفل های خاص معرفتی و در مراسم چراغ روشن آن رایج است.
برای همین رمضان من نشده بوده است که این روز من نیست، چون که این که بسید نمید ذکر و انتظار و مناجات به خدا.
در همین حال بعضی منبع‌ها با افزایش تعقیب و فشار بالای مدو، قدیمی‌ترین هنر آوازخوانی بدخشی و بعضی از عنعنه‌های باستانی این سرزمین از سوی گروه از اصلاحات‌خواهان مذهبی اشاره می‌کنند. رستم جانی فرهنگشناس تاجیک می‌گوید تلاش‌های اصلاحات در مذهب اسماعیلیه از سوی بنیاد آغاخان صورت می‌گیرد.
بعد از اونه که فوند آقا خان در تاجیکستان فعالیت چه آغاز کرد، آیسته آیسته این ریفورم های مذهبی در اسماعیلی، البته در مذهب اسماعیلی صورت گرفتن، و یکی از همین ریفورم ها همین بود که در تمام همون مراسم هایی که مدها استفاده می شدن و همون مدیه ها خیلی قدر قیمت داشتن، چون یک انعنه های غیر مذهبی از میان برداشته شدن، از بس که مردم بدخشان نهایت مردم مذهبی هستند و وابسته به کلام امام هستند، هر چیزی که از این درگاه آمد به صفت امر پذیرفته می شود، و یکی از نشانه های عملی شدن او هم همین موقع تنگ گرفتن انعنه ها و از آن جمله در ردیف این ها همین مدیه سروی است.
نظر خدا دستنبویف مردم شناس تاجیک با تکیه به ماخذهای تاریخی میگوید که مدا یا مدحیه سرایی در قلمرو بدخشان هنوز دوران آیین زردشتی ارزی وجود کرده بود و حتی زمان شوروی با وجود تعقیب و فشار زیاد میان مردم باقی ماند. مدحیه طبق گویش ساکنان شغنان و روشان در شکل مدا یا مددا از کلمه عربی مدح یعنی مدح کننده کاربرد می شود. مدحیه سرایان می گویند که شیوه سرودن مدحیه از قرنها پیش باقی مانده و آنها حق وارد کردن تغییرات به آن را نداشتند. اما با گفته نظر خدا دستنبویف مدحیه سرایی در هر منطقه بدخشان به شیوه ویژه است.
فرقیتی امده بین ناحیه روشان و ناحیه شغنان هست البته، و چی مدیه هایی که مثال هنگام سور و در هنگام غم سروده می شوند، اونا یکمش از طرز نواخت رباب، دویمش از طرز لحن، چگونه لحن استفاده می شود، یا اگر که در مسئله سور باشد، در مسئله تول باشد، چون که در بعضی مدیه ها هم خیلی هست، اونا شاه مردان را وصف می کنند، اونا شاه جهان را وصف می کنند مثال در پی سرودارشان، چونکه از تصوف است و از تصوف استفاده میکنند. و وقتی که در مسئله غم است نکن در این جهت بیشتر احساس کرده میشود. سال عادی از وقتی که مهیت را میبرند، جنازه را میبرند، در همین مورد مثال در روشان و در برتن با نواخ، با لحن و با صدا و نکن با مدیت برند، لیکن در شغنان این کار را نکردند.
نظر خدا دستنبویف می افزاید فرق در انتخاب موضوع و ضرب ها نیز موجود است و طرز شروع مدانیز از هم تفاوت دارد. در ناحیه درواز مدحیه سرایی هم میان سنی ها و هم میان پیروان اسماعیلی رایج است. اسماعیلی های درواز مدا را به عنوان یکی از مقام هایش حیدری هم می نامند. محض به همین خاطر در آنها وصف و ستایش نخست امام اهل شیعه حضرت امام مرتضی و فرزندان او حسن و حسین مقام ویژه دارد. مدحیه سرایان اساساً از اشعار صوفیانه مولوی رومی، حافظ، شمس تبریزی و ناصر خسرو می خوانند و این بیانگر پیوندش با تصوف است، می گوید قدرتبیگ الچیبیکوف، کارمند پژوهشگاه شرقشناسی و میراث خطی اکادمی علوم تاجیکستان. اگرچه اتار و سنایی اهل تسننند، در بدخشان از احترام زیاد برخوردارند و مدحیه سراها غزلهای آنها را نیز زیاد می خوانند. مدحیه سرایان از اشعار شاه فتور و شاه ضیا نیز استفاده می کنند. شاه فتور و شاه ضیا که نیمه اول قرن گذشته در مکتب شوروی آموزگار بودند، محض با اشعار مذهبیشان شهرت پیدا کردند، هرچند به گفته نظر خدام دستنبویف آنها شعرهای مطابق به زمانه هم می نویشتند. معمولاً مداراب در منازل مسکونی ساکنان بدخشان در مراسم ویژه، از جمله مراسم با نام چراغ روشن اجرا میکنند، میگوید قدرتبیگ الچیبیکوف.
معمولاً مداخانه ایگان چیز مویر چی ندارد، مثال اک میار مایم میگه فقط همینجا خانه شد، لیکن در بدخشان معمولاً در وقت روز سین مرده در خانه که مرده چراغ روشن میگویند، روز مردم تا صبح میشینند، این مطلب باید همون تا صبح همون گوش میکنن در فکر زندگی خود میشه، از فکر اون دنیا میشن.
در مراسم چراغ روشن اهل روستا شب زنده داری میکنند و آیه های قرآن را میخوانند و از خدا و پیامبر محمد ستایش میکنند. تقریبا 100 بار دست جمعانه با پیامبر درود میفرستند. یک یا چند نفر سرگذشت های تاریخی را قرائت میکنند و تمام شب با رباب و دف مدا صدا میدهد.
گناهی طبیب می طلبی طبیب درد گناهی تو نام الله است زور روی مگردان ز خاک درگاه دوست هر آن گدا که در این را قدم نکشاید.
پیروان مذهبی اسماعیلی مطمئنند که فقط بعد از مراسم چراغ روشن شخصی فوتیده به ملکوت می پیوندد. رستم جانی می گوید که او در این مراسم شرکت داشت و آنجا با فلسفه مدخانی در چراغ روشن آشنا شد.
من در این مراسم اشتراک کردم و هر یک جزئیات همون چراغ روشن برای من بیان کردن که یعنی همون سوزاندن چراغ به خاطر چی است، به خاطر چی اون مراسمی مثلا رسیدن همون چراغ صورت میگیرد و این هم برای روشن نمودن راهی همون مئید در اون دنیا هست و بجز این البته جهت عرفانی اونم هست. مثلا من وقتی که موسیقی مداح گوش میکنم فکر میکنم که همون سما، همون موسیقی صوفیانه که میگوین اصلا بگیریم همین موسیقی است و تمامی همون ضرب های اون از آغاز که با یک آرامی شروع می شود و به نقطه بلند می رسد و آهسته آهسته با به پایان می فراید این معنی همون حالت سمایی هر یک صوفی است.
در همین حال ام نظر خودم دستم بویف می گوید که مدوسرایی فقط خاصی مراسم چراغ روشن نیست و آن را در سوری عروسی و حتی ختنه توی هم استفاده می کنند و همچنین در عید رمضان و شب یلدا هم در بدخشان مدوسرایی می کنند. بر پایه ماخذهای تاریخی زمان قدیم مداحان گوینده های کسبی بودند که طور معمول راه گشته با حرکت دست ها ایما و اشاره روی نطق فصیح و برا بیشتر روایت ها را از حیات انبیا و اولیا واقعه ها و حادثه های مذهبی و اجتماعی دور را در جای های سیر آدمی شهر در نزد حوض ها و میدان های مخصوص قرائت می کردند. در شهرهای بخارا، سمرقند، خوجند آنها در محله های مخصوص یا در گذری مداحان به سر می بردند. مدحیه سرایی در نواحی دیگری تاجیکستان از جمله در رشت و ختلان با اصطلاح نعت با آهنگ مخصوص و زبان ساده و روان عادتاً در مورد یادبود یگان شخص بزرگ یا امامان و شیخ های شهید و در مراسم توی سروده می شوند. اما در مناطق جنوب تاجیکستان با فرق از بدخشان آوازخوان‌های مخصوصی که فقط مدحیه می‌خوانند تقریبا نیستند. عمر تیمور آوازخوان شناخته و محقق تصوف در موسیقی می‌گوید که در بعضی توی سرها صاحب معرکه از آوازخوان خواهش می‌کند که نعت یا یگان قصه خواند. میان مردم مناطق جنوب قصه ها درباره پیامبر و همچنین قصه سلطان زمزمه بسیار معروف است که آن را بعضی ها کلای پوسیده هم می نامند. اما عمر تیمور اقرار می کند که حالا تعداد خواهشمندان شنیدن نعت و قصه خیلی کمتر شده است.
اینه که بیشتر بگیتم کمشیزه برای جوانه هایی مثل که در چیانه که هم مراکوی در که بعضا آدم هایی که چی اشتراک بکنه میخونن عکس های چی هست به مثل دامون مرکه مخصوص خیلی آدم ها هست شدگیره آدم ارفانی بکنه بخون اگر آدم جوانه جوانه بسید جوانه ایش که کم تر عکس فرهنگ دارن چی دارن بیش میکرن کده ایش ندارن فرهنگ این برای مشکل هست همیده حضم کردن همی کنه ایش دارن.
مدحیه سرایان فقط به معرکه های مذهبی دعوت می شوند. راه آنها سوی رادیو و تلویزیون بسته است. یکی از مصاحبان ما حضرامیز گفت با صدا و سیما آوازخوان‌ها و شاعرانی را دعوت می‌کنند که در مدح و ستایش پیشوای ملت پیشتازند.
مگر بدرد گناهی
دنیای ورزش.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست با همکارم شهلای عبدالله به شما خبرهای ورزشی را پیشکش میکنیم.
در اکادمی تنیس شهر قزان روسیه قرعه‌کشی جام کنفدراسیون اید به فوتبال برگزار گردید. در نتیجه به گروه آ دسته های منتخب روسیه، زلاندیا، نو، پرتغالیا و مکزیکا، به گروه ب دسته های منتخب آلمان، استرالیا، چیلی و قهرمان آفریقا شامل شدند. بازی های جام کنفدراسیون از 17 ایون تا 2 ایول سال آینده در 4 شهر روسیه، قزان، سوچی، سنگ پترزبورگ و مسکو برگزار می شوند. مبلغ جوایز این مسابقه 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می دهد. بازی افتتاحی با شرکت دسته های منتخب روسیه و زلاندیا نو روز 17 ایونی سال 2017 برگزار خواهد شد.
در مسابقه بزرگی امساله در رشته کاراته دو جام جهان که در شهر باتومی گرجستان برگزار شد، بیش از 800 ورزشکار از 3 کشور شرکت داشت. مسابقه میان نورسان و بزرگسالان صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی دو ورزشکار نمایندگی کرد. دلیر براتف در سبقت ورزشکاران سینشان از 18 سال بالا در وزن تا 60 کیلو غالب شد. ورزشکاری دیگری تاجیک علیشر قیوموف در بین نورسانی تا 15 ساله در وزن بیش از 70 کیلو مقام اول را کسب کرد. در این باره محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کاراته دوی تاجیکستان روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
اولین اشتراک ورزشکاری تاجیکی در بازی هایی که در ژاپن بود، اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنجی رو با دست آورد و اینچنین در بین ورزشگران فدراسیون کاراته دوی تاجیکستان چمپیون های جهان، جایزه داران چمپیونات های جهان، چمپیونات های آسیا میباشند.
به گفته ای آقای بودکف، ورزشگران تاجیک در عین حال به مسابقه قهرمانی آسیا که در اندونزی برپا میگردد آمادگی میبینند.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال 9 زینه بالا رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 131 قرار گرفت. منتخب ارجنتینا در فهرست نوی فیفا در جای اول است. منتخب برزیلیا در جای دوم و تیم آلمان در جای سوم میباشند. از بین کشورهای پس شوروی زینه های بلند را در رده‌بندی فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است.
در مسابقه قهرمانی گوشتی جودای تاجیکستان میان مردان که در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 300 گوشتیگیر از همه مناطق کشور شرکت داشت. قهرمان‌های نوی جودای تاجیکستان از روی 7 وزن معین شدند. در این باره به رادیوی آزادی شیرینجان ممدصفایف، دبیر کلی فدراسیون جودای تاجیکستان، روز 30 نوامبر خبر داد و گفت که در این مسابقه به خصوص گوشتیگیری از همه جوان جهانگیر مجیدوی 16 ساله دوشنبهگی در تا در وزن 81 کیلو مهارت بلند نشان داد و در قوازمایی نهایی با شکست دادن همشهریش کرامت الله حکیموف به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شد. آقای محمد صفایف افزود:
خوشحالم برای ما که در این مسابقه یکم بار است که ورزشگاه ما نتیجه بلند نشان داد.
به اطلاع آقای محمد صفایف، در این مسابقه اینچنین از هنر والای پهلوانان معروف تاجیک حاجی مشرب رحمانوف در وزن تا 90 کیلو، فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن بیش از 100 کیلو که با مدال های طلا سرفراز گشتند لذت بردند.
مسابقه جمهوریوی اوید به فوتبال با نام گزارش برای نورسان تا 17 ساله که در شهر دوشنبه به خاطر اسلام محمد شایف سابق دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد با پیروزی دسته دوشنبه 2 به انجام رسید. در این مسابقه 5 دسته دوشنبه 1، دوشنبه 2، شهر و نواحی تابع مرکز، خطلان 1 و خطلان 2 شرکت کردند. منتخب دوشنبه 2 که در 4 بازی 10 امتیاز به دست آورد مقام اول را کسب نمود و با مدال های طلا سرفراز گشت.
روزی 27 نویبر در قصر ورزشی به نام ایوان یریگین شهر مسکو اولین مسابقه بین ملت های روسیه اوید به گوشتگیری میان بزرگسالان برگزار شد. این مسابقه با ابتکار دو تشکیلات جمعیتی روسیه نور و پامیر برپا گردید. مسابقه با شرکت 140 گوشتگیر از تاجیکستان و کشورهای دیگر که در شهر و ولایت مسکو، قزان، تور و یاروسلاول روسیه به سر می‌برند در 9 وزن صورت گرفت. در این مسابقه به خصوص پهلوان تاجیک شکر میرمحمدوف که در وزن بیش از 95 کیلوگرم رقابت کرد، مهارت بلند نشان داد و بر همه رقیبانش دست بالا شد. کارشناس ساحه علی احمد موسویف روز 28 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتگیری یکی از نمودهای ورزش ملی قدیمی مردم تاجیک محسوب می شود و افزود
در گوشتینی طبق قایده جمهوریوی گوشتین های دولتی که برگزار میگرد البته اونجا بهای پهلو داده می شود و عمل های مثلا تنبه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل ها استفاده برده می شود. اما در مرکه های سنتی نوروزی فقط مثلا عمل حلال استفاده می شود و البته وزن به نظر گرفته نمی شود.
به اطلاع آقای مصایف مسابقه گوشتگیری ماه مارس سال آینده بخشیده به عید بین المللی نوروز در مسکو و دیگر شهرهای روسیه در نظر است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، مدیر بخش منطقوی وادا یا سازمان جهانی ضد دوپینگ در آسیا نیاشی کازوخیر، اینچنین نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پرو، کانادا و ژاپن اشتراک کردند. در این جلسه تاجیکستان را رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی کشور محمد شاه عبدالویف نمایندگی کرد و حالا با مهمان برنامه امان محمد شاه عبدالویف صحبت میکنیم.
در باره اون جلسه که در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار شد کمی اطلاع میدادید؟
سرول من در باره فعالیت کاری سازمان ملی ضد دوپینگی جمهوری تاجیکستان معلومات یعنی حسابات سالانه پیشنهاد کردم، چون که ما آگاه هستیم امروز در جهان مسئله اساسی این دوپینگ به شمار می رود و ما اظهار مینداری بیان کردیم با وعده که دوپینگ را خوب در سال 2016 زیر نظارت گرفته است و اگر ما نظر افکنیم به آن نفرانی که آنها از حساب این موادهای ضرر آور استفاده برده به خود یک قوه توانبخش می گرفتند، صاحب مدال می شدند و بسیاری مدال ها از قزاقستان، از روسیه که در بازهای المپی پکین، لندن یا این که سوچی به دست آوردن، یعنی که بازپس شده ایستادن از سبب استفاده بردن دوپینگ و ما ببین که چقدر خرسند هستیم که این ترتیبات برای ما کمک بزرگ رساند. دلشاد نظرفی ما صاحب مدال طلای بازی‌های المپی گشت و اگر نظر افکنیم به آن مسافه‌ای که سال 2012 پرتافته بودند و به این مسافه‌ای که دلشاد پرتاف حقیقت کل وجود دارد. بعد از این در اونجا در روزنامه مجلس ما حسابات سالانه وده را گوش کردیم و روی خط نوی که به تصویب رسید این درباره موادهای منع شده برای سال 2017 را باز از نو تصدیق شد و به معلومات ما رسانیده شدند و در این جلسه یکی از مسائل مهمی که مورد بررسی قرار گردید این زیادتر گذرانیدن سمینار مشورت در کشورهایی که مثل جمهوری تاجیکستان که ما نداریم آنگونه لابراتوری ها گویم یا که تشخیص های تیبی زمانوی که ورزشگران را تشخیص گذارند برای ما زیادتر کمک رسانند توانیم ورزشگران را از سنجش گذارانیم و همزمان سمینار مشورت ها زیادتر بین ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش برگزار کرده شود.
آقای عبدالویف در این جلسه بیشتر به کدام مسائل حل طلبی دوپینگ توجه ظاهر کرده شد؟
بسیار از لابراتوری که گویم که آن تشخیصگاه هایی که در کشورهای هستند به خطاگی روح میدهند کار آنها منع کرده شد، مثال در قزاقستان، در قطر و دیگر کشور مثل روسیه، اینها را با روی از نو شروع کردن فعالیت این تشخیص ها اجازه داده نشد و مبلغ بزرگتر جدا کرده شود. باید که تشخیص در کشورهای مثل اروپا یا که دیگر کشورهایی که حالا که قابل قبول هستند باید بر آنجا روان کرده شود.
لطفا میگفتید که نقشه های آینده سازمان ملی ضد دوپینگ تاجیکستان چگونه است؟
ما در آنجا پیشنهاد کردم، من پیشنهاد کردم شخصا که سال 2017 تقریبا 50 نفر ورزشگر از تشخیص گذرانده شود. البته برای تشخیص مبلغ لازم است. خود شاهد آن هستید که آن نفرانی که از خارج کشور متخصصان به جمهوری تاجیکستان سفربر کرده میشن خرج آنها از حساب وده پرداخت کرده میشود و همزمان ما خواهش کردیم که برای ما امکانیت داده شود که ما همین تشخیص رو برای 50 نفر ورزشگر موردی برگزار نمودن مسابقه های ملی چمپیونات های جمهوری برگزار کنیم. حالا ما اجازت نداریم، ما فقط تشخیص رو برای بدون مسابقات ورزشی، چون که اون تحلیل سنجشی که آنها میگیرن بیرون از مسابقات این کمتر معین میکند، ولی در دوران مسابقات این با کلی یعنی زیادتر خرج میشود و این خرج رو ما خواهش کردیم. آنها این رو سال 2017 برای ما پیشنهاد میکنند چند نفر ورزشگر رو و همزمان برای سنجش گرفتن آن همون ورزشگران باید که ما DCO میگیم، یعنی که دوپینگ کنترل آفیس است، نظارتچیان، آن نظیرانی دوپینگ که در ما همگی دو نفری آنها اعتراف شدن این کم هست. من خواهش کردم که برای ما اجازه دیدن که باز 4 نفر دیگر و باید آنها با طلبات جوابگو باشند. آنها باید زبان انگلیسی دانند، چون که در مجلس ها یا اینکه ما میتوانیم که خواهش کردم که این نظارتچیان ما برای در بازی های آسیایی و بازی های المپی سفربر کنند، چون که برای این زبان انگلیسی لازم است. و سیوم مسئله که من پیشنهاد کردم، حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در اون است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی تیبی ورزش رو در این ساحه نداریم و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیا ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در از مدت گذرانیده شد تا اینکه ما از این معلومات ها مفصل خبردار شویم.
تشکر برای صحبت.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما محمد شاه عبدالویف، رئیس سازمان ملی ضد دوپینگ تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو،
دوباره
دوباره شد به سال آمد از عاشقی بگو
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای بگو که تو دنیا دنیاست عروسی خونه ای خونه ی قلب من مال تو چشم من همیشه دنبال تو واسه تو خوندن پایان نداره دور از تو موندن امکان نداره بی تو دردم درمان نداره دور از تو موندن امکان نداره ای جان من جانان من هم درد و هم درمان من
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
رادیوی آزادی.
مجله خبری.
آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. سه نماینده تاجیکستان بختیار خدایارزاده، جمشید جمشیدوف و ناصرجان سلیمی برای نظارت جریان انتخابات به ازبکستان رفتند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی گفت که نماینده های تاجیکستان در شهر تاشکند جایگیر خواهند شد. انتخابات پرزیدنتی ازبکستان روز 4 دکمبر برگزار می شود و برای دریافت کرسی ریاست جمهوری 4 نفر سابقه دارند. شوکت میرزیایف نخست وزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت ازبکستان از نامزدهای اصلی در این انتخابات گفته می شود و روز 8 سپتامبر امسال بعد تقریبا یک هفته در گذشت اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انتخاب شد. سرور آتامورادوف، فاطمجان کتمانوف و نریمان عمروف از نامزدهای دیگر انتخاباتند. چین از صحبت تلفنی دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا با مقامات رسمی تایوان اظهار ناراحتی کرده و نامه اعتراضی فرستاده است. گفتگوی تلفنی ترامپ نخستین ارتباط واشنگتن با مقامات تایوان در سطح رسمی در چند ده ساله اخیر بوده است. حکومت باراک اوباما بعد برگزاری از این صحبت خبردار شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نت پرایس گفت که سیاست واشنگتن اما در برابر چین تغییر نمی‌کند. پکن تایوان را یک بخش قلمروش می‌داند و مخالفی هم مگونه ارتباط رسمی کشورهای دیگر با مقامات این جزیره است. آمریکا سال 1979 قانونی را قبول کرد که همکاری اقتصادی با تایوان را اجازه می‌دهد ولی همکاری دیپلماتیک را پیش بینی نمی‌کند. مقامات دادگاه عالی ایران گفتند که حکم اعدام یا قتل میلیاردر زندانی بابک زنجانی که در تاجیکستان هم سرمایه گذاری کرده است بیکار نشده است. غلامرضا انصاری معاون نظارت و بازرسی دادگاه عالی ایران روز 3 دکمبر به خبرگزاری میزان وبسایت وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران گفت حکم قتل بابک زنجانی هنوز پای برجاست ولی به گفته او دادگاه عالی حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاحی هیروی دو شریک بابک زنجانی را لغو کرده است. آخر ماه نوامبر امسال خبرگزاری مهر با تکیه به منبع آگاهش در دادگاه عالی جمهوری اسلامی نوشت که زنجانی اعدام نمی شود. بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و افج تحریم های مربوط با برنامه هسته‌ای با هدف دور زدن تحریم ها فروش نفت ایران را بر عهده داشت متهم است که 2.5 میلیارد یورو پول نفت را به دولت برنگردانده است و به دنبال اعتراضی حکومت حسن روحانی در سال 2013 بازداشت و بهار امسال برای فساد سراسری به حکم اعدام محکوم شد. یحیی جامی که 22 سال با زمام قدرت را در گامبیا در دست داشت در انتخابات اخیر پرزیدنتی این کشور شکست خورده است. کمیسیون مرکزی انتخابات گامبیا گفت که در انتخابات روز 1 دکمبر نماینده مخالفین ادامو براو با دریافت 45 درصد رأی ساکنان پیروز شده است. با طرفداری از یحیی جامی در این انتخابات 37 درصد آواز دادند. یحیی جامی سال 1994 در نتیجه تبادلات نظامی و سرنگونی رئیس جمهوری سابق داوود کایروبا به کرسی پرزیدنتی در گامبیا تکیه زد. حامیان حقوق یحیی جامی را بارها برای تعقیب مخالفان و ژورنالیستان تنقید کردند. ولادیمیر پوتین خواست که جریان دادن شهروندی روسیه به ساکنان کشورهای شوروی سابق آسان کرده شود. رئیس جمهوری روسیه روز دوم دکمبر در جلسه یک جای شورای پرزیدنتی آید به فرهنگ و شورای زبان روسی گفت مخصوصا برای افراد ایجادکار رسمیات کم تر گردد. اما پوتین گفت که ساده کردن نظام دادن شهروندی نباید امنیت روسیه را تحت سوال برد، در حالی که به قول او در روسیه چون در آمریکا 10 میلیون نفر در حالت غیر قانونی به سر میبرند و چنین وضع در شهرهای بزرگ ساکنان را نگران کرده است. بنا به حساب ها تا امروز 300 هزار نفر از ساکنان تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آوردند، ولی دقیق نیست که چند نفر آنها در بهای شهروندی روسیه از تبعیت تاجیکستان کاملا دست کشیده و چند نفر دیگر در برابر شناسنامه روسی شناسنامه تاجیکی خود را حفظ کردند. ولی قانون های تاجیکستان از این به بعد اجازه نمی دهند که افراد دارای دو شهروندی به کار در ساختارهای دولتی و نهادهای کمیته دولتی امنیت ملی قبول شده به کار ادوکاتی مشغول گردند. نیروهای ارتش سوریه با همراهی متحدانشان توانستند که منطقه طریق الباب در شهر حلب را از شورشیان مخالف پس گیرند. بنا به اطلاع خبرگزاری فرانسه این منطقه در جریان یک عملیات شبانه گرفته شده، تلاش برای کاملا از شورشیان خالی کردن حلب توسط نیروهای وفادار به بشار اسد همانا ادامه دارد. نزدیک به 20 روز از حمله های شدید نیروهای اسد در شرق حلب میگذرد و تاکنون بیش از 300 غیر نظامی در جریان این درگیری ها کشته شدند. بیش از 250,000 غیر نظامی نیز بدون غذا، دارو و یاری اولیه در این منطقه در محاصره به سر میبرند. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت دو ساکن جماعت شادابای ناحیه اش خبر داد که در قتل گلرو خیرالایه در 6 سال پیش متهم میشوند. وزارت روز دوم دکمبر گفت که حبیب الله سلطانوف و دادر عروسش المراد باتوروف در سال 2010 این زنی سال تولدش 1982 و صاحب دو طفل را کشته، جسدش را در آبنباری یک نقطه سوزشوار پرتافتند. به اطلاع وزارت تا این وقت گلرو خیرالایه به عنوان شخصی که بدرک شده است جستجو میشد. حالا بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی آدمکشی علیه سلطانوف و باتروف پرونده باز شده، تحقیق قضیه ادامه دارد.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:09 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در میان دیگر اندیشان ازبکی مقیم دولت های خارجی در رابطه با نامزد اصلی به کرسی پرزیدنتی ازبکستان شوکت مرزیویف نظری یگانه وجود ندارد. در این باره گزارشی من خیرمان با قزاده را بشنوید. روز 4 دکمبر در ازبکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود که نامزد کلیدی آن نخست وزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شوکت مرزیویف است. انتخابات زودرس بعد آن تعیین شد که 2 سپتامبر در شهر تاشکند بر اثر خونروی مغزی پرزیدنت دروزمر ازبکستان اسلام کریموف درگذشت. احمد حاجی خوارزمی سابق معاون رئیس یک ولایت که بعد انتقاد کریموف در سال 2005 به بریتانیا کوچ بست میگوید از میرزیویف انتظاری های خوبی دارد چون که او دیکتاتور نیست. ولی این زمان نه همه فعالان سیاسی ازبک در خارجه درباره میرزیویف نظری خوب دارند. آنهایی که از سابقه کاری او در حکومت های سمرقند و جزخ و بعدن نخست وزیری اشاگهی دارند میگویند یک نفری نزدیک به پرزیدنت کریموف بود. در دوام 13 سال در سایه پرزیدنت در مقام رئیس حکومت کار کرد و هم شریک سیاست پرزیدنت بود. او را یک نفری تندخو و دغل مینامند. تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی پیت باومگارتنر میگوید
در میان پناهندگان سیاسی ازبک در خارج در رابطه با پرزیدنت آینده میرزیویف وحدت نظر وجود ندارد، در حالی که بسیاری ها او را در مقایسه با کریموف دیگرگونه ارزیابی میکنند و باور دارند شانسی بهتر شدن وضع وجود دارد. گروه دیگر هم هست که میگوید هیچ چیز تغییر نمییابد چون که میرزیویف از تیم کریموف بود و نخست وزیر کشور است و عضو همون سیستم کهنه.
شش روز بعد مرگ کریموف پارلمان ازبکستان نه رئیس مجلس بلکه میرزیویف نخست وزیر را پرزیدنت موقتی کشور اعلان کرد. عیناً همین کار را 10 سال پیش قربانگولی بردی محمدوف در ترکمنستان بعد مرگ ناگهانی پرزیدنت سفر مراد نیازوف کرده بود. فرار از مقررات کنستیتوسیونی برای رسیدن به قدرت را برخی در میان مهاجران سیاسی ازبکستان همچون علامت بد قبول کرده چندان باور ندارند که میرزیویف از پی اصلاحات و رعایت قانون می شود. این زمان دیگراندشان ازبک می خواهند که پریزیدنت حداقل یک اصلاحات اقتصادی را به منفعت مردم این کشور راه اندازی کند. این زمان مناسبات ماموریت میرزیویف با گوناگون اندیشی در مطبوعات کشوری که کریموف دوامی 10 سال اخیر ژورنالیستان آزاد را سرکوب کرده آزادی بیان را پخش کرده است همانا تغییر نیافته است. ماه نوامبر مقامات ازبکستان در حادثه های جداگانه یک خبرنگار مسکوسکی کامسامولیس یکاترینا ساژنیوا و یک خبرنگار آلمانی ادا شلاگر را اول بازداشت و بعدن از کشور اخراج کردند. در روزهای بعدی سری کار آمدن میرزیویف، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، حکومت ازبکستان را برای موردی هدف قرار دادن اعضای اویله جورنالیستانی بخش ازبکی انتخاب کرد. بعد مرگ کریموف، حبس و فشار بالای مسلمانانی در افرادگرایی محکوم شده باز هم ادامه کرد. یک خبر هاکی است که با امر میرزیویف ساختارهای قدرتی خانه به خانه افراد میگردند که در گذشته به افرادگرایی گمانبر شدند. همین گونه ریت ها اینچنین در منزل آنها صورت میگیرد که نزدیکانشان مهلت های طولانی در خارج از زندگی میکنند. این زمان برخی مهاجران سیاسی به طور آشکارا از دور از شخصیت میرزیویف پشتیبانی کرده توسط شبکه های اجتماعی پیام دادند که مخالفان می توانند با رهبر ازبکستان همکاری برپا کند. ولی محمد صالح یکی از رهبران سابقه دار مخالفان ازبکستان به طور قاطع میرزیویف را محکوم میکند. تحلیلگر رادیوی آزادی پیت باومگارتنر در این زمینه میگوید
در میان پناهندگان سیاسی ازبک تون لحن‌ترین نفر جناب صالح است. او باور دارد هیچ شانس برای تغییرات سیاسی وجود ندارد. عین زمان نفرانی هستند که به تغییرات در بخش‌های دیگر با امید می‌نگرند، به خصوص به نرمش در روابط با همسایه‌های نزدیکش مثل قرقیزستان و تاجیکستان.
ضمناً تلاش‌های میرزیویف برای برقرار کردن رابطه‌های حسنه با تاجیکستان هم از جانب دیگر اندیشان ازبک خوش قبول شده است. خبری آخرین از تاجیکستان این بود که دو کشور برای برقراری پروازها در میان دو پایتخت به توافق رسیدند. روز 4 دکبر ساکنان ازبکستان برای آینده خود آواز می‌دهند. آینده‌ای که شاید از حالا معلوم است با کیست، ولی امید کم نیست که وضعیت بعد از سال‌ها رهبری کریموف تغییری بهتر ببیند. جهان و ما،
جهان و ما.
ریاست اویاسیای شهروندی تاجیکستان سر و صدا در رابطه با متوقف شدن پرواز هواپیماها از جانب شرکت بین المللی ترکیش ایرلاینز را رد کرده و گفته است که مشکل فنی بوده و حل خود را پیدا کرده است. برخی از شرکت های بلیت فروشی در شهر دوشنبه گفتند که فروشی بلیت در مسیر دوشنبه استانبول با دلیل متوقف شدن فعالیت شرکت ترکیش ایرلاینز برای 3 ماه قطع شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم از شهر دوشنبه برایتان ارائه می کنم. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسیای شهروندی تاجیکستان روز پنجشنبه 1 دکبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت خبرها درباره قطع پروازها از جانب شرکت ترکیش ایرلاینز واقعیت ندارد. با گفته جناب رحمان در این اواخر یک مشکلی تکنیکی از جانب خود شرکت در زمینه بینش یا وید مثل هواپیماها برای نشست در فرودگاه پیش آمد که همکنون رفع گردید. جناب یوسف رحمان در شرح این نظر گفت
این اما واقعیت ندارد. شرکت ترکی فعالیت قطع کردگی نیست. یک مشکل تکنیکی است. این نه کمبودی فرودگاه و شرکت ما نه ایوان. همون سیستم جت نکتی یا کار میکنن همون وید مثل کم میکنن. اگر تو یکمین هزارا بیمت بکنه کماندی بشنوه ایو میبینه که از 5000 کمه سمالات شما نقشبندی تعمیرف کنه میکنه کورای حالی چل یافت.
مسئولان نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هیچ خبر در مورد احتمال متوقف شدن پروازها میان دوشنبه و استانبول توسط این شرکت نیست. همه پروازها از روی نقشه معمولی پیش می رود. با گفته این مسئولان در این اواخر 2 مرتبه به سبب نامساعدی هوا و برف‌ریزی های شدید، هواپیما نتوانست در فرودگاه نشیند که همکنون هوا بهتر شده و انتظار می‌رود روز شنبه پروازها ادامه پیدا کنند. مسئولان فرودگاه بین المللی دوشنبه نیز گفتند اطلاع به آنها در مورد متوقف شدن پروازها توسط شرکت ترکیش ایرلاینز نرسیده است، ولی وجود حوادث اخیر در رابطه با مشکل بینش هواپیما را تصدیق کردند. اما هم مسئولان تاجیکستان و هم نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز تاکید کردند که این مشکل تکنیکی تنها به خود سیستم پرواز هواپیماهای این شرکت در زمینه بینش تعلق دارد و فرودگاه بین المللی تاجیکستان برای قبول و گسل هواپیماها همیشه آماده است. برخی از شرکت های بلیت فروشی در شهر دوشنبه گفتند که پرواز هواپیماها توسط شرکت ترکیش ایرلاینز در مسیر دوشنبه استانبول برای 3 ماه متوقف شده و به این دلیل فروش بلیت نیز در این سمت صورت نمیگیرد. شرکت ترکیش ایرلاینز یکی از مهمترین شرکت های بین المللی وصل کننده تاجیکستان با کشورهای دیگری جهان است. هر هفته صدها مسافران از تاجیکستان ماست توسط این شرکت به استانبول پرواز کرده در صورت ضرورت از همین را به شهرهای غرب و اروپا راه می‌یابند. استفاده سمت مسکو که زمانی برای پروازهای بین المللی تاجیکستانیان معمول بود کاهش یافته است. غیر از این از پایتخت تاجیکستان به استانبول شرکت سامان ایر نیز هفته 3 مرتبه پرواز انجام می‌دهد. قبلا شرکت ترکیش ایرلاینز در مسیر خوجند استانبول خوجند نیز پرواز هواپیماها را به راه ماند، اما با گذشت مدت متوقف شد. روز 26 نوامبر مسافران هواپیمای سن پترزبورگ دوشنبه از تغییر مکان نشست کردن هواپیماهایشان در خوجند شکایت کردند. در نتیجه توقف بیش از 10 ساعته ده ها مسافر مجبور بود در داخل فرودگاه خوجند با دسترسی محدود به غذا و آب شب را روز کند. آن زمان مسئولین سبب تغییر سمت پرواز کردن هواپیمای شرکت روسی را به بارش شدید برق و بینش بد ربط دادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان یک ساکن 56 ساله این ناحیه را برای پنهان کردن سلاح‌های رضوان صدیروف، یک فرمانده سرکش نیروهای مخالفین، به 5.5 سال زندان محکوم کرد. با گذشت 20 سال از ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان، حالا هم دادگاه‌ها برای حفظ و نگهداری سلاح‌های دور جنگ 20 سال پیش عیب اعلان می‌کنند. من مومین احمدی در این باره تفصیلات بیشتر دارم. این نوبت دادگاه در رابطه به نفر تصمیم گرفت که با باوری تفتیشات زمانی جنگ یک عضو گروه فرماندهی صحرایی نیروهای مخالفین رضوان صدیروف و سلاح گویا مربوط به خود این قماندان بوده است. دادگاه ناحیه نورآباد سعید جان میرزایف ساکن دهه تگیرمی را بر اساس ماده 195 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی نگهداری غیرقانونی سلاح گناهگار اعلان کرد. رضوان صدیروف یک قماندان اتحاد نیروهای مخالفین در سالهای جنگ شهروندی بود که علیه نیروهای حکومتی در شرق تاجیکستان می جنگید. یک منبع از دادگاه عالی تاجیکستان 2 دکبر بر رادیو زودی گفت سعید جان میرزایف زمان جنگ شهروندی یک عضو گروه رضوان صدیروف بوده است. او هرچند بعد امضای سازشنامه صلح از این گروه بیرون شده شرایط صلح را پذیرفت، ولی سلاحش را پنهان میکند. با گفته این منبع سعید جان میرزایف از سال 1993 در شیفتی بالاخانه منزلش یک عدد اوتومات نوی کلاشنیکوف، 3 نورینجک، 8 تیردون و نزدیک به 300 دانه تیر را نگهداری میکرده است. تابستان سال روان در پی یک جستجو این سلاح از منزل او کشف و مصادره شد. نماینده تفتیشات به رادیو زودی گفت که بسته سلاح در جای بینام نگهداری شده هنوز قابلیت استفاده برای خود را گم نکرده بودند. اوتومات سال 1961 استحصال شده است. هرچند گناهگار گفته است این سلاح‌ها را نمی‌خواست با مقصد بعد استفاده کند، اما تفتیشات به این گفته‌های او شبهه کرده است. در تاجیکستان در سال 1994 در اوج جنگ شهروندی قانون درباره خلع سلاح قبول شده بود. بر اساس این قانون هر نفری که داوطلبانه سلاح خود را به مقامات تسلیم می‌کرد از جوابگری جنایتی آزاد می‌شد. معلوم نیست که تا کجا روایت جنایت که در حکم دادگاه ذکر شده است تا آخر حقیقت دارد و موقع خودی عیبدار شده به این قضیه چیست. ولی نورالله نصرالدینوف یک تن از نزدیکان سعید جان میرزایف روز 2 دکبر بر رادیو زودی گفت تا لحظه بازداشتش کسی از نزدیکان درباره موجودیت سلاح خبر نداشتند و گفت پس از بازداشتش ما از سلاح آگاه شدیم، لیکن در مرافعه سودی او گفت که می ترسید آنها را به مقامات سپارد و همزمان می ترسید که در صورت از خانه بیرون و نابود کردنش نیز حادثه رخ می دهد. نورالله گفت که از روی این پرونده مهلتی سنگین تر زندان تهدیدش میکرد، ولی دادگاه اعتراف گناه کردن سیدجان میرزایف را به نوبت گرفت و او را برای 5.5 سال روانه زندان کرد. افراد دیگری آگاه از قضیه میگویند دادگاه میتوانست حکم سبکتر از این و یا شرطی برآورد، چون که در 23 سالی حفظ سلاح در منزل این شخص هیچ کاری خلاف قانون و بر ضرر مردم نکرد و از افرادی بود که بعد از صلح حکومت مخالفین به حیات ملکی گذشت. علاوه به این میگویند آنها از حادثه مهلت زیاد گذشته است و دادگاه میتوانست سینی بزرگ متهم را هم به نوبت گرفته او را پشت پنجره نمیانداخت. از روی سندهای تفتیشات زمانی که سلاح پنهان شده است میرزایف 23 سال داشت. رضوان صدیروف که سیدجان میرزایف در پنهان کردن سلاح‌های او متهم می‌شود، سال 1997 در شهر دوشنبه کشته شد. او قماندان اتحاد نیروهای مخالفین در حدود ناحیه رودکی به شمار می‌رفت. زمان جنگ شهروندی پس از تنگ شدن موقع مخالفین از شرق تاجیکستان به افغانستان فرار کرد، ولی پس از یک گفتگو با جانب حکومت در سال 1997 دوباره به تاجیکستان برگشت. در پی یک نارضایتی دوباره دست به سلاح زد ولی کشته شد. پرسر و صدا ترین جنایتی که صادر کرده بود این گروگانگیری گروه خبرنگاران رسانه‌های خارجی و کارمندان سازمان ملل متحد بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
طالبان در افغانستان اخیراً با نشر یک بیانیه گفتند که از طرح‌های منطقوی به مثل کاساهزار که قرار است نیروی برق تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان برساند حمایت میکنند. رهبران گروه در این بیانیه از اعضای خود خواستند که مانع اجرای طرح‌های زیربنیادی به مثل راه‌های آهن و لوله‌های گاز نشوند و در تامین امنیتی آنها سهم بگیرند. طالبان در گذشته راه و پل‌ها و مؤسسه‌های زیادی را در افغانستان نابود کردند و بیانیه اخیرشان حیرت‌انگیز است. در رابطه با این مسئله من شهلا گلخوجه صحبتی داشتم با ژکفر احمدی، همکارم از رادیوی افغانستانی آزاد. طالبان در افغانستان روز 29 نوامبر با نشر یک بیانیه گفتند که از طرح‌های منطقوی به مثل کاساهزار که قرار است نیروی برق تاجیکستان را با افغانستان و پاکستان برساند حمایت میکنند. رهبران گروه در این بیانیه از اعضای خود خواستند که مانع اجرای طرح‌های زیربنیادی به مثل راه‌های آهن و لوله‌های گاز نشوند و در تامین امنیت آنها سهم بگیرند. طالبان در گذشته راه و پل‌ها و مؤسسه‌های زیادی را در افغانستان نابود کردند و بیانیه اخیرشان حیرت‌انگیز است. در رابطه با این مسئله صحبت داریم با ژعفر احمدی، همکارم از رادیو افغانستانی آزاد. ژعفر، به برنامه ما خوش آمدید. خوب، میتونید بگید که حکومت رسمی افغانستان، مقامات در رابطه با این بیانیه طالبان چی نظر دارند؟
پس از گذشت چند ساعت از این اعلام، طوری که شما هم گفتین، طالبا، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که انتظار هستند تا طالبا در عمل آنچه را وعده سپردن عملی بسازن و به اجرا بگذارن. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در جریان سالهای گذشته طالبان در نتیجه حملاتشان به تأسیسات عام المنفعه خسارات جبران ناپذیر وارد کردند. به گفته حکومت افغانستان در ماهای اخیر بیش از 2 میلیارد افغانی به تأسیسات عام المنفعه در نتیجه عملات طالبان خساره وارد شده و حکومت افغانستان در کل از این تصمیم طالبا استقبال میکنه و انتظار است که اینا در عمل آنچه را وعده سپردن اجرا بکنن.
خب، میتوان گفت که این بیانیه طالبان یک نوع نشانه میل آنها برای صحبستن با حکومت افغانستان است.
خب، میشه در مورد این تصمیم طالبا خوشبین بود و این اعلام طالبا میتونه امیدوار کننده باشه. ما صحبت داشتیم با چند عضو شورای عالی صلح افغانستان، نهادی که مسئولیت و صلاحیت اجرای گفتگوهای صلح با طالبان را به عهده دارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته هم چنین وعده های صورت گرفته از طرف طالبا و این تصمیم طالبان میتونه حسن نیت باشه و آقای قاسمیار برای ما گفت که انتظار هستند تا طالبان وارد پروسه صلح با حکومت افغانستان شوند.
خب، قبل از این صحبت شما در رابطه با گزارش توزیع اوید با وضع بدی مالی طالبان میگفتید. خب، میتونید در این باره بیشتر صحبت کنید؟
دقیقا روزنامه گاردین مطلب را در این مورد پخش کرده و به نقل از منابع نزدیک به گروه طالبان نوشته که در ماها و سالهای اخیر منابع مالی طالبا کاهش یافته. خب اینجا چند دلیل هم ذکر شده، یکی از دلایل ایست که پس از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبا، منابع مالی طالبا کم شد. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، کسی که جانشین ملا محمد عمر شد و در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شد، هم منابع مالی طالبا کاهش یافت، البته به اساس گزارش روزنامه گاردین. و دلیلش ایست که بر اساس گزارش منصور روابط خوب با تاجرها داشت و در قسمت گردآوری منابع مالی و کمک‌های مالی به گروه میتونست موفقانه عمل بکنه. دلیل دیگه کاهش منابع مالی طالبا ایست که گفته میشه مناطقی را که اینا در جنوب افغانستان در گذشته در دست داشتند و بالاش کنترل داشتند، حالا از طرف داعش تصرف شده و طالبا در گذشته میتونستن از این محلات از درک تولید تریاک و جمع‌آوری عشق از مردم منابع مالیشان را بلند ببرند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
رادیو آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
بله این آینده ساز است و من زرنگزی نوروز شو با گرمترین سلام ها و بهترین آرزوها مهمانی منزل های شما. امیدواریم در روزهای اولی زمستان حال و احوالتون خوب است. در تاجیکستان بعدی روزهای سرد و برفی آخری تیرماه زمستان نسبتاً گرم و آفتابی شروع شد.
درود به دوستان آینده ساز. امروز من مومین احمدی هم در این گفتار با زرنگز و همکاران دیگر در خدمت شما هم. خدا کند همیشه خوب و خوش و با ویژه گفتار خودتون در موج رادیو آزادی باشید. باور داریم روز و هفته کاری خوبی داشتید و حالا در آخرین روزهای هفته کاری به راحت گوش به آینده ساز دارید.
کاری خوب هم میکنید. در آینده ساز امروز هم ما مطلب های خوب و جالب و موسیقی های دلنشین داریم. ضمناً مومین چند سال عمر دیدن میخواهی تو؟
من؟ بله. 60-70 نمیدونم، بولو بازم فکر میکنم که تا سینی 60-70 رسیم کافی است. آینده احتمال این فکرها تغییر یابد نمیدونم، اما یک وقت مقامات بهداشتی معین کرده بود که دراز عمری در کشور به 73 سال و 4 ماه برابر است. چرا زرنگز یک بار از سین و سال سوال کردی؟ خودت به فکرم یک 100-200 سال دوستن میخوایی نه؟
چرا نه؟ اما در مورد 73 سال راست گفتی، ولی مقامات حالا میگوید در کشور رشد دراز عمری مشاهده میشود و با تاکید آنها طبق استراتژی نوی رشد تاجیکستان برای سالهای تا 2030 در 15 سال آینده دراز عمری میانه در کشور تا به 80 سال رسانیده میشود.
اصلا زرنگز به نظر متخصصان ساحه طب دراز عمری میانه انسان از یک چند عامل وابسته است.
خوب.
قریب 88% دراز عمری انسان با محیط اطراف، تازگی محیط زیست، ارثیات، طرز درست غذاخوری، طرز حیات سالم و باقی مانده 10-11% به نظام خدمت رسانی های طبی وابستگی دارد.
درست. با امیدیم که زندگی همه دوستان ما به این معیارها موافق و عمرشون دراز باشد، میگذاریم به مطلب های اصلی برنامه امروز. انخترش حالا باید زود به دوستانمون بگویم که امروز در برنامه چی ها داریم.
دعوت پرزیدنت تاجیکستان برای تحصیل جوانان تاجیک در چخی است.
عروسی دختر 18 ساله تاجیک با ویروس نارسایی مسمومیت بدن.
قهوه‌خانه سوتی یاد روزگار شیرین در آستانه قزاقستان.
و آش پلوی تاجیکی میراث فرهنگی یونسکو اعتراف شد.
در 25 30 دقیقه دیگر در آینده سازی خودتان شرح همین مطلب و صحبت ها را خواهید شنید. اما حالا توجه میکنیم به تازه های عالمی جوانان تاجیک و خارجی آن.
همکارم فرزان محمدی این خبرها را از شهری پراگا تقدیم میکند.
تفتیش پرونده جنایی در رابطه با صدمه مرگبار با اشتراک فراموش سیدوف 23 ساله پسر دولت‌علی سیدوف معاون اولی سروزیر تاجیکستان برای دو ماه دیگر تمدید شده است. گفته می شود این تصمیم با درخواست دادستانی برای انجام تفتیش کامل و واقعی حادثه گرفته شده است. وزارت امور داخلی گفته است که درباره از بیمارخانه رخصت شدن یا نشدن و در چه حال قرار داشتن فراموش اطلاعی ندارد. قبلا از وزارت امور داخلی تاجیکستان گفته بودند فراموش سیدوف حق بیرون شدن از حدود کشور را ندارد. سانحه مرگبار با اشتراک فراموش سیدوف شب 10 سپتامبر رسول روان در خیابان اسماعیل سامانین رخ داده دو کشته بر جا گذاشت. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخله در نتیجه این حادثه هلال رحیمو ساکن 25 ساله دوشنبه و رستم ستاروف ساکن ناحیه ورزاب جان داده خود فراموش سیدوف با جراحات جسمانی در بیمارخانه بستری میباشد. در رابطه با این حادثه بر پایه ماده 212 کدکس جنایی یعنی ویران کردن قاعده های حرکتی را و استفاده واسطه های نقلیات پرونده باز شده است. ویتالی میلیونوف وکیل دومه روسیه از حساب حکمران روسیه واحد پیشنهاد کرده است تا در مؤسسه های طبی این کشور آموزش درس های روحانیت راه اندازی شوند. میلیونوف با ارسال نامه عنوان وزیر معارف اولگا واسیلووا و وزیر تندرستی ورونیکا سکوارتسوف هدف چنین پیشنهاد را جلوگیری از خواهش پزشکان در مورد اسقاط حمل گفته است و اظهار داشته است که ضرورت این درس ها در آن است که طبیبان آینده بعد ختم مؤسسه طبی دیگر نخواهند که به اسقاط حمل مشغول شوند. این وکیل مردمی گفته است نماینده های جریان های دینی سنتی روسیه می توانند به حیث استادان درس روحانیت باشند. دانشجویان نه بر تنها مکانیکی بدن آدم را آموزند بلکه ارزش های متافیزیکی زندگی انسان را از زاویه روحانیت مورد آموزش قرار بدهند تاکید نموده است او. و گفته ویتالی میلیونوف تنها در شهر سنگ پترزبورگ ده ها در مانگاه رسمی و نیمه رسمی فعالیت میکنند که آنجا ختم کرده های دانشگاه های طبی به قتل طفلان تولد نشده مشغولند. لیسه های ترکی قرغیزی سبت قرغیزستان بسته نمی شوند اما به سبت تبدیل نام می کنند. در این باره الناتبک اتنبای پرزیدنت قرغیزستان خبر داده است. به گفته وی لیسه های ترکی را نباید با سازمان های سیاسی آمیخته کرد که می خواستند در ترکیه تبادلات دولتی راه اندازی کنند. ما می دانیم که سبت به چی کارها مشغول است. ممکن در ترکیه چنین لیسه ها به تبادلات دولتی ربط داشته باشند اما لیسه های ما را عیبدار کردن هزیان است. به هر صورت من دستور دادم که آیین نامه آنها تفتیش شود. لیسه ها سبت که معنای صفت را دارد تبدیل نام میکنند افسوده است پرزیدنت. شب 16 ایلی سال جاری در ترکیه تبادلات ناکام دولتی برپا شد. مقامات ترکیه میگن روحانی ترک فتح الله گیولن که در آمریکا به سر میبرد در این تبادلات دست دارد. لیسه های ترکی در بیشتر از 100 کشور دنیا تاسیس و از سوی گیولن مبلغ گذاری میشوند. پیشتر از ترکیه از یک قطار کشورها از جمله قرغیزستان خواسته بود که لیسه های ترکی را بندند. مقامات قرغیزستان میگن این لیسه ها را نمیبندند.
تشکر از فرزان که از جمهوری چک دوستانی آینده ساز را با تازه های جوانان آشنا میکرد. با این کشور اروپایی که اخیراً پرزیدنت تاجیکستان هم یک سفری کاری داشت در ادامه برنامه با یک خبر دیگر برمیگردیم. اما حالا در برنامه یک آهنگ میشنویم.
در شهر پراگ ملاقات پرزیدنتان تاجیکستان و چخیه امومالی رحمان و میلوش زمان انجام یافت. امومالی رحمان و همتای چخی او در یک سخنرانی مختصر در برابر خبرنگاران از جریان دیدار و گفتگوهای ساری قناعتمندی کردند و به ضرورت تحکیم همکاری همیانی این دو کشور تاکید نمودند.
بله، در برابر صحبت ها آید به امکانیت های توسعه دامنه همکاری ها در ساحه های مختلف اقتصاد و انرژتیک، امومالی رحمان پرزیدنت تاجیکستان از شرکت های خصوصی چخی دعوت کرد که به اقتصاد این کشور سرمایه‌گذاری کنند. و همچنین در این صحبت پرزیدنت تاجیکستان بر رشد رابطه‌ها در سمت معارف هم تاکید کرد. در این مورد او گفت خواستار تحصیل جوانان تاجیک در دانشگاه عالی چخی است. تفصیلات صحبت رحمان در این باره و درباره دانشجویان تاجیکی محصلی دانشگاه های چخی گزارش همکارم براد یوسفی رو میشنویم.
امام‌علی رحمان در سفر اخیر خود به جمهوری چخ با پرزیدنت این کشور میلوش زیمان گفت تاجیکستان جانبدار تحصیل جوانانش در دانشگاه های چخی است. در این ملاقات رحمان با همتای چخش از ضرورت همکاری ها در ساحه معارف و به ویژه تحکیم روابط در سمت تبادل تجربه استادان دانشجویان هر دو کشور با تحصیل فرا گرفتن دانشجویان تاجیکستان در دانشگاه های چخیه در دایره برنامه های تحصیلات اتحادیه اروپا با مثل تمپوس، ارازموس پلیوس و جدا نمودن تعداد بیشتری کوتا ها برای تحصیل طالب علمان تاجیک در دانشگاه های چخیه شد. وی گفت
جانب تاجیکستان اینچنین برای نظر است که گروش رابط های گمالی تری دایره مناسبات جانبه کشورهایمان را دوچند وسیع خواهند گردانید. ما تحصیل دانشجویان تاجر را در دانشگاه چخیه و تبادل استادان و طالب علمان را همچون عامل تحکیم بخش این روند میدانیم.
حالی حاضر در کشور چخیه ده ها دانشجوی تاجیک به تحصیل علم مشغولند. غالبا این دانشجویان از طریق راه های خصوصی و برنامه های مختلفی سازمان ها از جمله سازمان مولتیکی در مؤسسه های عالی پراگ و شهرهای دیگر چخیه تحصیل میکنند. ولی رسما به اطلاع وزارت معارف حالی حاضر در این کشور طبق شرطنامه مرکز درخشندگان با یکی از دانشگاه های چخیه 12 دانشجوی تاجیک در کورس های آمادگی و دانشگاه تحصیل میکنند. این دانشجویان در دانشگاه یمتورکین با تحصیل مشغولند. همچنین در شب و روز سفر پرزیدنت به چخیه نمایندگان بخش معارف چخیه در تاجیکستان برای جلب جوانان به دانشگاه‌های خود صحبت‌ها می‌گذرانند. حالا این گروه کاری که چند است در تاجیکستان قرار دارند، میان جوانان در ولایت سوخت مؤسسه‌های تعلیمی خود را معرفی دارند. آنها همچنین از طریق شبکه‌های دولتی هم درباره امکانات‌های تحصیل جوانان تاجیک در دانشگاه‌های چخیه صحبت‌ها نموده، معلومات پیشنهاد کردند. اسمت الله شادیف رهبری مرکزی درخشندگان در صحبت با آینده‌ساز گفت: طبق شرطنامه سال اول تحصیل دانشجویان تاجیک در چخیه که کورس تیاری است رایگان نخواهد بود، اما بعداً اگر دانشجوی تاجیک تحصیل با زبان چخی را انتخاب کند با او امکان داده می شود در تمام اختصاصها رایگان آموزش بگیرد. اسمت الله شادیف میگوید آنها بیشتر جانبدار آنند که جوانان تاجیک در این کشور اروپایی در رشته های تکنیکی تحصیل کنند.
جمهوری چخیه که از دولت‌های اروپایی میباشد که از جهت اقتصاد و تکنولوژی بسیار پیشرفته است. جمهوری چخیه نیز یکی از دولت‌های پس از شوروی به حساب می‌رود و مفکوره ما با مفکوره جمهوری چخیه بسیار شباهت دارد، مانند دارد.
کدام اختصاص را بیشتر میفرستین شما از این کشور؟
اختصاص‌های تکنیکی در اصل.
بنا به آمار رسمی شمار دانشجویان تاجیکی که در دانشگاه‌های خارجی از حساب حکومت تاجیکستان تحصیل می‌کنند از محض 30,000 نفر گذشته است. این با استثنای هزاران طالب علمی دیگری تاجیک است که از حساب خود یا از طریق برنامه‌های سازمان‌های مختلف جهانی برای تحصیل به خارج رفتند. دانشجویان تاجیک بیشتر در مکتب‌های عالی روسیه، بلاروس، آمریکا، چین، ترکیه و قسمی در دانشگاه‌های اروپا تحصیل می‌کنند.
تشکر از براد. ضمناً مومن، چند پیش من یک نوار صحبت دانشجویان تاجیک را در پراگ تماشا کردم. آنها واقعا از تحصیل در این کشور اروپایی اظهار قناعتمندی میکردند و امیدوارم به دانش خوب و چون یک متخصص حرفه‌ای بعدی ختم به کشور برمیگردند.
بله میگویند، اما اینش دقیق نیست. احتمال بعد 4-5 سال تحصیل در مورد بازگشت فکرها تغییر یابند، چیزی که از تجربه دانشجویان تاجیک در دیگر کشورها مشاهده میشود.
به هر حال این 12 نفر با کوتای تاجیکستان برای تحصیل رفتند و حتما باید برگردند. خب حالا باید بگذاریم به موضوع دیگری برنامه آینده ساز.
بله، با موضوعی که بارها دربارش صحبت ها داشتیم، سرنوشت افراد آلوده به ویروسی ضعف مسئولیت بدن. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی بیش از 6,000 و طبق آمارهای غیر رسمی 8,000 نفر با این ویروس زندگی دارند. اما به فرق از سالهای پیش که به خاطر انگشت نما و تبعیض نشدن اکثریت بیماری خود را از جامعه پنهان می داشتند، اکنون کم نیستند افرادی که آمادند آشکار ورزشکارا درباره سرنوشت خود قصه کنند.
بله، یکی از آنها هم شهنوزه، یک دختری 18 ساله است که در 16 سالگی از شوهرش سیرویت یافته است. او از بیماری خود زمانی آگاه شد که اوبیستن بود. شهنوزه حالا بیشتر از همه از آن علم دارد که شوهرش دیده و دانسته او را به این ویروس سیرویت کرد. او راضی شد در یک صحبت ویدیویی از سرنوشت تلخ خود با آینده ساز قصه کند.
سال 2013 وقتی من سنف 9 ختم میکنم، مادرم فکر میکنند که علاقه وقتی شوهر دادن من میشد و در 16 سالگی من یعنی مرا به شوهر میدهند و شوهر من در روسیه زندگی میکردند، در شهر یکاترینبورگ زندگی میکردند، به شهر یکاترینبورگ مرفتند در اونجا زندگی میکردند. خب بعد یک سال زندگی که 4 ماه حامله داریده وقتی به پلیکلینیکا میروم گینکولوگ به من پیشنهاد میکند که از همین تشخیص باید گذری، هم من هم میرم میگذارم و به گینکولوگ از پلیکلینیکا زنگ میزند و میگد که اوتیا سپید. وقتی که علاقه خیلی این برای من یک چیزی دهشتناک بود، وقتی که من با کجا سروخت منم میدارم میگم که پسرشمون هم خیلی بود و من هم خیلی گرفتاریم این کسال کد خسرو میگد و نگون میکند میگد هیچ گب نمیگد، یعنی ریاکسیه و یا یکم خیلی حیران آور یا درستیم یکم چی دیده نمیشد یکم چیز و یا میدونستیم در اوشنه 13 هم زندگی میکدم از سه مرشت وقت من 13 هم پریدنی بودم پرتوتنی دم من بسیم تموم رو درکنه چه زندگی کنم در بیمانه میشد حیات پرتوتنی دم دو مرتبه شوهرم قپیدن ما و بعد سه مرتبه چه خیلی که خودم گشتم ایرام این همه حال در رسیه گذاشته من میگه تاجیکستان میبیم خیلی خلاص بعد یعنی وقت میبیم تولد میکنم گودک ما شاید از استرس باشه شاید از همین کسا شاید پاتولوژی که تولد میشد بعد یک چند قبلش بوده که من وفات 5 اکتبر اون رو میدونستم که من از یوشم بعد من یکم چیز حرکت کردم که گفتم من خوندن میخوام من نمیخوندم در 30 سال یوشم به سواد خونم مونم خواستم که طریق یعنی کوتا من داخل کنند بو تشکیلاتی که با خودی وزیر فرهنگ و علم مکتوب روی کردن گفتن همین دخته خدم که خالاته مثلا بعد از طرف دولت داخلش کنن وزیر مکتوب امضا کردن که خودی همون دایرکتوری لیسه که من باید قبول میکرد حتی از در همون کابینتش در آمدن هم موندگی بعد من با لیسه داخل نشدم علاوه معلوم بود که من بهوده داخل میشم اونجا هم از در آمده هم معلومه ده گفتگی و پیشکی من گفتم دخترم بگو که کسل سپیده ممکن همه کسل کنه جدا اخلی خود بعد بعد دیگه لیسه ده دخوشم همون کس همون اختصاص بعد اجا من گفتم علاوه که من ویچ پوزتیو نو امروز هستن سبق هم سبق خونی من اون جوانان در بانی این ادمو که میدونن که من ویچ پوزتیو نو مثلا статус катин нормально чиза мефаман ягон мехена мегани тиха касали мукати габ намезанед хати ҳами дискриминация ки мо имрӯз габ мезанем бештар дар бан одамои калонсол дида мешавад ами одамои камтар пиронсолон ангар гуем агар дар пеш вай гу ки ма вич статусан талхашон мекафа ихе орзу гуфтан бисёр чиза ё не ки не аку и ба фикрам орзуи ҳар як нафари гирифтори вича ки муносибатчон хуб шад дискриминация кам куна ку барои шахсан барои худам ман як фарзанди солим орзу дорам аин замон дар рафтиам хел 2 соле ки масалан ман ба ҳамин касал уже гирифтор ҳастам ман ба шахсе шинос шудам ки ҳамин хай гирифтори вич аст мо шиношам ба наздики туй мекунем вай ҳамун инсоне аст ки вай мана дарк мекунам ман вая дарк мекунам ҳамиҷа фарзанди солим мехом ба дунё овардан ами ба фикрам орзуи ҳар як зан аст ки оилаи солиму ва фарзанди солим доштан аст
ташаккур ба ин ҷавонзани тоҷик ки бо ҳама мушкилот дар зиндагиаш худро аз даст надод ва зиндагиро аз сар гирифту акнун ба туи арӯсиаш омодагӣ мебинад мо хушбахтии ӯро мехоҳем
بله و آینده ساز رو با یک آهنگ پی میگیریم. میدونید در کدام موضوع است ترانه؟ آشی پلاو.
همه میدونن همه میخورن چیزی بلزد آشی پلاو همه میدونن همه میخورن چیزی بلزد آشی پلاو چیزی بلزد آشی پلاو Yeah.
شب.
آیندساز را روی موجی آزادی میشنوید. ضمناً یک خوشخبر برای اونهایی که مثل زرنگز آش را خیلی دوست میدارن و اگر هر روز هم برایشون این غذا پیشنهاد شود رد نمیکنند.
فقط یک من نه مومین، یک نظرسنجی معین کرده است که خوراک دوست داشته ترین بسیاری ها در تاجیکستان همین آش پلو است.
خلاصه در جلسه اخیر کمیته بین دولتی حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو آش پلو مردم تاجیکستان و ازبکستان هم به این فهرست وارد کرده شد.
بله.
در خبری مؤسسه علم و فرهنگ و معارف سازمان ملل متحد از روز 2 دسامبر گفته می شود که با قرار کمیته بین دولتی در جلسه ادیس ابابا کشور اثیوپیا در قطر 12 نامگوی دیگر آش پلو هم مقام خاصی خود را کسب کرد. مبارک باشد و در این باره از زرنگز یک گزارش میشنویم.
در شرح تصمیم اعتراف آش پلو به حیث میراث فرهنگی گفته می شود که این غذای ملی مردم تاجیکستان بوده، شاهی دستورخوان اعتراف شده است و 200 نوع نمود دارد. این غذا توانی در سر یک طبق با هم آوردن مردمان مختلف و شخصانی دارای دیدگاه های گوناگون را دارد و در جشن های شادی و غم و مراسم های مختلف تهیه می شود. بنا به یک پژوهش دانشمندان آکادمی علم ها در تاجیکستان تا 300 نوع آش پلو موجود است. اما سال گذشته در سند ها برای یونسکو همچون نمونه 10 نوع آش، از جمله آش گوشت مرغ، پلوی توکی، آش دیوزیره و آش یک به یک پیشنهاد شده است. به فرق از دوشنبه، تاشکند آش پلو را نه فقط همچون غذای ملی مردم ازبک بلکه به حیث پدیده نادری اجتماعی و فرهنگی خلق های آسیای مرکزی به این روی خط فرستاده است. ظفر میرزاییان فرهنگشناس تاجیک میگوید آش پلو تاجیکی تاریخ دور و دراز دارد.
در کتاب اوستو، کتاب کهنه‌ترین جهان است، در اونجا درباره اینکه مردم ما برنج را کش کرده بودند. مردم ما از مردم بوده که اول با گندم را کش کردند، حتی مثلا زردوشت باری اول با گوشتاس دانه گندم را نشان میدهد. این خوب تاریخ دور و دراز دارد که البته این صحبت علایده است. اما در مورد نظر این مثلا کاری خوب است که ما یک مثلا گرامی داشتیم، مثلا غذای بسیار کهنه خود ما آش را داریم. بگذار هر یک چیزی دستاورد ملی خود ما را ما باید تبلیغ کنیم، بشناسیم، بفهمیم، اما هرگز تاریخی آن را از یاد نبریم.
در تاجیکستان سالهای اخیر سبقت و جشنهای آش پلو بهترین در شهرهای کلانترین کشور برگزار می شود. در دایره سبقت های آش پلو در 40 دک از 1000 کیلو برنج نوعهای مختلف آش پلو تهیه می شود. از این پیش روز 30 نوامبر همین کمیته جشن نوروز را به فهرست میراث غیر مادی جهانی وارد کرد. در جلسه این سازمان در شهری ادیس ابابا پایتخت اثیوپیا که از 28 نوامبر تا 30 دسامبر ادامه می یابد، نمایندگان سازمان گفتند نوروز جشن باستانی مردم شرق، تحمل، همبستگی و صلح را رواج می دهد و سازوار است و میراث فرهنگی غیر مادی بشری وارد کرده شود. همراه با تاجیکستان، افغانستان و آذربایجان و هند و ایران، عراق و قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ترکمنستان و ازبکستان هم پیشنهاد کرده بودند که نوروز به فهرست میراث غیر مادی جهانی وارد کرده شود. در ضمن در مورد آش، در پی یک پرسش مرکزی نظرسنجی زی انالیتیکس گروپ که ماه فوریه سال روان در میانی 920 خانواده انجام شده بود، معلوم شد که آش پلو طعام دوست داشته مردم تاجیک است. علیم ستاروف مدیر شعبه پرسش های تلفنی مرکز زی انالیتیکس گروپ در صحبت با ما گفت:
وقتی ما سوالی که هم تمام دوست داشته خانواده شما رو پرسیدیم، 44% فهمیدن که آش پلو با شربو و سیم تمام دوست داشتهشون این مانتو می باشد. گوش بریان رو نوبت کردن 5.1%، شاشلیک رو 2.5%، شکر رو 2.2%، کروت رو 2.1%، چیر ببینیم که کاز باشه.
مسئولین زی آنالیتیکس گروپ میگویند نتیجه این پرسش هنوز حقیقت کل نیست، ولی تمایل های را در فکر جامعه در مورد میزان محبوبیت طعام هایی که مردم در تاجیکستان بیشتر دوستشان میدارند نشان میدهد. به فهرست میراث جهانی یونسکو در تاجیکستان در برابر آش پلو، شهر بوستانی سرازم و پارک ملی تاجیکستان و کوههای پامیر شامل شدند.
تشکر زرنگ. زمینن در دوشنبه قریب در همه طرفخانه و آشخانه حتما آش پلو هست، ولی آش بهترین و سرطلبترین حالا آش پلو یک به یک است. زمینن در برای طرفخانه و قهوه خانه ها صحبت کردیم، باید این خبر رو هم برایتون بگویم. در استانه پایتخت قزاقستان قهوه خانه باز شد که فضای زمانی شوروی را دارد. دیگو طبق و جهاز داخل قهوه خانه با اسلوب سالهای 80 و 90 قرن گذشته تهیه شدند. این قهوه خانه بیشتر میان جوانان محبوبیت دارد.
جالب است. ما هم داریم قهوه خانه هایی که ظاهرا چون آشخانه های شوروی یاد می شوند و این مؤسسه ها با عکس و اشیاء و نشان های آن زمان مثل عکس های لنین و دوس و بلغه را داده شدند. اما جالب است قهوه خانه شوروی قزاقستان چه حال باشد؟
این قهوه خانه را زرنگز همکارمون فرزان محمدی در گزارشش تصویر خواهد کرد.
در شهر آستانه اخیراً قهوه خانه باز شد که فضای زمان شوروی را دارد. این قهوه خانه بیشتر میان جوانان محبوبیت دارد.
اینجا شخص را به یاد گذشته ها میبرد. برای ما خیلی پسند است. خوراکهایش با لذتند. پیش خدمت ها هم چهره کشودند. محیط خانگی دارد، مثل آن که به نزد بی بی ام به مهمانی آمدم.
مسئول قهوه خانه میگوید این مکان بیشتر به آنهای نگرانیده شده است که دوران کودکیشان به سالهای 80 و 90 راست می آید. اینجا تنها موسیقی زمان شوروی صدا می دهد و نامگوی غذاها نیز به همان زمان مطابق کرده شده است. با جشنهای شوروی نیز دقت خاص می دهند. برای مثال 7 نوامبر در قهوه خانه روز انقلاب بزرگ سوسیالیستی اکتبر را تجلیل کردند.
7 نوامبر випало на понедельник, вот 5.
چون جشن به روز دوشنبه راست آمد، ما شنبه و یک شنبه را کاملا به خاطره ها از انقلاب بخشیدیم. ما تا گردنبند های سرخ پیانری را پیدا کرده خریدیم، همچنین سرود های خاص را انتخاب کردیم.
سوفسکی پیسنی.
وکیلی مجلس پارلمان از حزب کمونیست میگوید به این قهوه خانه اصلا آنهایی میآیند که در جستجوی برابری هستند.
ребята, которые открыли это кафе или столовую в советском стиле.
آنهایی که این قهوه خانه را باز کردند دوربینند، زیرا حالا بیشتر مردم مشتاق جامعه هستند که همه برابر باشد، نه سرمایه داری بلکه برابر حقوقی شخص را با نفوذ میکند.
положение возвышает человека, а равенство.
حالا در قهوه خانه شوروی 25 نفر کار میکنند و مالکان آن در فکر رشد تجارتشان هستند.
تشکر از فرزان و تشکر از دوستان آینده ساز هم که تا این لحظه برنامه با ما بودند.
برای همه دوستان آینده ساز ما برای رو بردباری می خواهیم و اگر از برنامه ما خوشتون آمد بسیار شدیم. اگر هم چیزی بود که ما نگفتیم، مرحمت با ما تماس گیرید و فکر و نظرهای خود رو نویسید. azadi.org و رقم تلفن 224-08-77.
انتظار نامه و زنگ های شماییم. خدا نگهدارتون.
از خامت ای نازنی از می سفر میکنم، قبلای خود بعد از این سوی دیگر میکنم، قبلای خود بعد از این سوی دیگر میکنم. جفایت بخش هجرو بسالی تو را خواد بسر میکنم، هجرو بسالی تو را خواد بسر میکنم. از غمت ای نازنی از می سفر میکنم، قبلای خود بعد از این
سوی دیگر میکنم، قبلای خود بعد از این سوی دیگر میکنم. قصه جوری تو رو، قصه جوری تو رو، ای بوتی ناشنو، ای بوتی ناشنو، با دل پر غصه بود دیدای تر میکنم، با دل پر غصه بود.
اندیشه و نظری خود را با رادیوی آزادی،
مجله خبری.
آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. سه نماینده تاجیکستان، بختیار خدایارزاده، جمشید جمشیدو و ناصرجان سلیمی، برای نظارت جریان انتخابات به ازبکستان رفتند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی گفت که نماینده های تاجیکستان در شهر تاشکند جایگیر خواهند شد. انتخابات پرزیدنتی ازبکستان روز 4 دکمبر برگزار می شود و برای دریافت کرسی ریاست جمهوری 4 نفر سبقت دارند. شوکت میرزیایف، نخست وزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت ازبکستان، از نامزدهای اصلی در این انتخابات گفته می شود. و روز 8 سپتامبر امسال، بعد تقریبا یک هفته در گذشت، اسلام کریموف رئیس جمهور پیشین ازبکستان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت انتخاب شد. سرور آتامورادوف، فاطمجان کتمانوف و نریمان عمروف از نامزدهای دیگر انتخاباتند. چین از صحبت تلفنی دونالد ترامپ، پرزیدنت منتخب آمریکا، با مقامات رسمی تایوان اظهار ناراحتی کرده و نامه اعتراضی فرستاده است. گفتگوی تلفنی ترامپ نخستین ارتباط واشنگتن با مقامات تایوان در سطح رسمی در چند ده ساله اخیر بوده است. حکومت باراک اوباما بعد برگزاری از این صحبت خبردار شده است. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نت پرایس گفت که سیاست واشنگتن اما در برابر چین تغییر نمی‌کند. پکن تایوان را یک بخش قلمروش می‌داند و مخالفی هم مگونه ارتباط رسمی کشورهای دیگر با مقامات این جزیره است. آمریکا سال 1979 قانونی را قبول کرد که همکاری اقتصادی با تایوان را اجازه می‌دهد، ولی همکاری دیپلماتی را پیش بینی نمی‌کند. مقامات دادگاه عالی ایران گفتند که حکم اعدام یا قتل میلیاردر زندانی بابک زنجانی که در تاجیکستان هم سرمایه گذاری کرده است بیکار نشده است. غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دادگاه عالی ایران، روز 3 دکمبر به خبرگزاری میزان، وبسایت وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران، گفت حکم قتل بابک زنجانی هنوز پای برجاست، ولی به گفته او دادگاه عالی حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاحی هیروی، دو شریک بابک زنجانی، را لغو کرده است. آخر ماه نوامبر امسال خبرگزاری مهر با تکیه به منبع آگاهش در دادگاه عالی جمهوری اسلامی نوشت که زنجانی اعدام نمی شود. بابک زنجانی که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و افج تحریم های مربوط با برنامه هسته‌ای با هدف دور زدن تحریم ها فروش نفت ایران را بر عهده داشت، متهم است که 2.5 میلیارد یورو پول نفت را به دولت بر نگردانده است. وی به دنبال اعتراضی حکومت حسن روحانی در سال 2013 بازداشت و بهار امسال برای فساد سراسری به حکم اعدام محکوم شد. یحیی جامی که 22 سال با زمام قدرت را در گامبیا در دست داشت، در انتخابات اخری پرزیدنتی این کشور شکست خورده است. کمیسیون مرکزی انتخابات گامبیا گفت که در انتخابات روز 1 دکبر نماینده مخالفین ادامو براو با دریافت 45% رأی ساکنان پیروز شده است. به طرفداری از یحیی جامی در این انتخابات 37% آواز دادند. یحیی جامی سال 1994 در نتیجه تبدلات نظامی و سرنگونی رئیس جمهوری سابق داوود کایروبا به کرسی پرزیدنتی در گامبیا تکیه زد. حامیان حقوق یحیی جامی را بارها برای تعقیب مخالفان و ژورنالیستان تنقید کردند. ولادیمیر پوتین خواست که جریان دادن شهروندی روسیه به ساکنان کشورهای شوروی سابق آسان کرده شود. رئیس جمهوری روسیه روز دوم دکمبر در جلسه یکجایی شورای پرزیدنتی آید به فرهنگ و شورای زبانی روسی گفت مخصوصا برای افراد ایجادکار رسمیات کمتر گردد. اما پوتین گفت که ساده کردن نظام دادن شهروندی نباید امنیت روسیه را تحت سوال برد، در حالی که به قول او در روسیه چون در آمریکا 10 میلیون نفر در حالت غیر قانونی به سر میبرند و چنین وضع در شهرهای بزرگ ساکنان را نگران کرده است. بنا به حساب ها تا امروز 300 هزار نفر از ساکنان تاجیکستان شهروندی روسیه را به دست آوردند، ولی دقیق نیست که چند نفر آنها در بهای شهروندی روسیه از تبعیت تاجیکستان کاملا دست کشیده و چند نفر دیگر در برابر شناسنامه روسی شناسنامه تاجیکی خود را حفظ کردند. ولی قانون های تاجیکستان از این به بعد اجازه نمی دهند که افراد دارای دو شهروندی به کار در ساختارهای دولتی و نهادهای کمیته دولتی امنیت ملی قبول شده به کار ادوکاتی مشغول گردند. نیروهای ارتش سوریه با همراهی متحدانشان توانستند که منطقه طریق الباب در شهر حلب را از شورشیان مخالف پس گیرند. بنا به اطلاع خبرگزاری فرانسه این منطقه در جریان یک عملیات شبانه گرفته شده، تلاش برای کاملا از شورشیان خالی کردن حلب توسط نیروهای وفادار به بشار اسد همانا ادامه دارد. نزدیک به 20 روز از حمله های شدید نیروهای اسد در شرق حلب میگذرد و تاکنون بیش از 300 غیر نظامی در جریان این درگیری ها کشته شدند. بیش از 250 هزار غیر نظامی نیز بدون غذا، دارو و یاری اولیه در این منطقه در محاصره به سر میبرند. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت دو ساکن جماعت شادابه ناحیه اشت خبر داد که در قتل گلرو خیرالایه در 6 سال پیش متهم میشوند. وزارت روز دوم دکبر گفت که حبیب الله سلطانوف و دادر عروسش المراد باتوروف در سال 2010 این زنی سال تولدش 1982 و صاحب دو طفل را کشته، جسدش را در آب انبار یک نقطه سوزشوار پرتافتند. به اطلاع وزارت تا این وقت گلرو خیرالایه به عنوان شخصی که بی‌درک شده از جستجو میشد. حالا بر اساس ماده 104 کدکس جنایی یعنی آدمکشی علیه سلطانوف و باتروف پرونده باز شده، تحقیق قضیه ادامه دارد.
شنونده ارجمند تر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هاتبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
در میان دیگر اندیشان ازبکی مقیم دولت‌های خارجی در رابطه با نامزد اصلی به کرسی پرزیدنتی ازبکستان شوکت مرزیایف نظری یگانه وجود ندارد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده را بشنوید. روز 4 دکبر در ازبکستان انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود که نامزد کلیدی آن نخست وزیر و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت شوکت مرزیایف است. انتخابات زودرس بعد آن تعیین شد که 2 سپتامبر در شهر تاشکند بر اثر خونروی مغزی پرزیدنت درازمر ازبکستان اسلام کریموف درگذشت. احمد حاجی خوارزمی سابق معاون رئیس یک ولایت که بعد انتقاد کریموف در سال 2005 به بریتانیا کوچ بست میگوید از میرزیویف انتظاری های خوبی دارد چون که دیکتاتور نیست. ولی این زمان نه همه فعالان سیاسی ازبک در خارجه درباره میرزیویف نظری خوب دارند. آنهایی که از سابقه کاری در حکومت های سمرقند و جزخ و بعدن نخست وزیری اشاگهی دارند میگویند یک نفری نزدیک به پرزیدنت کریموف بود. در دوام 13 سال در سایه پرزیدنت در مقام رئیس حکومت کار کرد و هم شریک سیاست پرزیدنت بود. او را یک نفری تندخو و دغل مینامند. تحلیلگری مسائل آسیای مرکزی در رادیوی آزادی پیت باوم گارتنر میگوید
در میان پناهندگان سیاسی ازبک در خارج در رابطه با پرزیدنت آینده میرزیایف وحدت نظر وجود ندارد، در حالی که بسیاری ها او را در مقایسه با کریموف دیگرگونه ارزیابی میکنند و باور دارند شانس بهتر شدن وضع وجود دارد. گروه دیگر هم هست که میگوید هیچ چیز تغییر نمییابد چون که میرزیایف از تیم کریموف بود و نخست وزیر کشور است و عضو همون سیستم کهنه.
شش روز بعدی مرگ کریموف پارلمان ازبکستان نه رئیس مجلس بلکه میرزیویف نخست وزیر را پرزیدنت موقتی کشور اعلان کرد. عیناً همین کار را 10 سال پیش قربانگولی بردی محمدوف در ترکمنستان بعدی مرگ ناگهانی پرزیدنت سفر مراد نیازوف کرده بود. فرار از مقررات کنستیتوسیونی برای رسیدن به قدرت را برخی در میان مهاجران سیاسی ازبکستان همچون علامتی بد قبول کرده چندان باور ندارند که میرزیویف از پی اصلاحات و رعایت قانون می شود. اینی زمان دیگر اندیشان ازبک می خواهند که پریزیدنت حداقل یک اصلاحات اقتصادی را به منفعت مردم این کشور راه اندازی کند. اینی زمان مناسبات ماموریت میرزیویف با گوناگون اندیشی در مطبوعات کشوری که کریموف دوام 10 سال اخیر ژورنالیستان آزاد را سرکوب کرده آزادی بیان را پخش کرده است همانا تغییر نیافته است. ماه نوامبر مقامات ازبکستان در حادثه های جداگانه یک خبرنگار مسکوسکی کانسامولس یکاترینا ساجنیوا و یک خبرنگار آلمانی ادا شلاگر را اول بازداشت و بعدن از کشور اخراج کردند. در روزهای بعدی سری کار آمدن میرزیویف، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، حکومت ازبکستان را برای موردی هدف قرار دادن اعضای اویله جورنالیستانی بخش ازبکی انتخاب کرد. بعدی مرگ کریموف حبس و فشار بالای مسلمانانی در افرادگرایی محکوم شده باز هم ادامه کرد. یک خبرها کیست که با امر میرزیویف ساختارهای قدرتی خانه به خانه افراد میگردند که در گذشته به افرادگرایی گمانبر شدند. همین گونه ریت ها اینچنین در منزل آنهای صورت میگیرد که نزدیکانشان مهلت های طولانی در خارج زندگی میکنند. اینی زمان برخی مهاجران سیاسی به طور آشکارا از دور از شخصیت میرزیویف پشتیبانی کرده توسط شبکه های اجتماعی پیام دادند که مخالفان می توانند با رهبری ازبکستان همکاری برپا کنند. ولی محمد صالح یکی از رهبران سابقه دار مخالفان ازبکستان به طور قاطع میرزیویف را محکوم میکند. تحلیلگر رادیوی آزادی پیت باومگارتنر در این زمینه میگوید
در میان پناهندگان سیاسی ازبک تندلهن‌ترین نفر جناب صالح است. او باور دارد هیچ شانس برای تغییرات سیاسی وجود ندارد. عین زمان نفرانی هستند که به تغییرات در بخش‌های دیگر با امید می‌نگرند، به خصوص به نرمش در روابط با همسایه‌های نزدیکش مثل قرقیزستان و تاجیکستان.
زمینان تلاش های میرزیویف برای برقرار کردن رابطه های حسنه با تاجیکستان هم از جانب دیگر اندیشان ازبک خوش قبول شده است. خبری آخرین از تاجیکستان این بود که دو کشور برای برقراری پروازها در میان دو پایتخت به توافق رسیدند. روز 4 دکبر ساکنان ازبکستان برای آینده خود آواز میدهند. آینده ای که شاید از حالا معلوم است با کیست، ولی امید کم نیست که وضعیت بعد از سالها رهبری کریموف تغییری بهتر ببیند. جهان و ما،
جهان و ما.
رئیست اویاسیای شهروندی تاجیکستان سر و صدا در رابطه با متوقف شدن پرواز هواپیماها از جانب شرکت بین المللی ترکیش ایرلاینز را رد کرده و گفته است که مشکل فنی بوده و حل خود را پیدا کرده است. برخی از شرکت های بلیت فروشی در شهر دوشنبه گفتند که فروشی بلیت در مسیر دوشنبه استانبول با دلیل متوقف شدن فعالیت شرکت ترکیش ایرلاینز برای 3 ماه قطع شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم از شهر دوشنبه برایتان ارائه میکنم. یوسف رحمان سردار ریاست اویاسیای شهروندی تاجیکستان روزی پنجشنبه 1 دکبر در صحبت بر رادیو آزادی گفت خبرها درباره قطع پروازها از جانب شرکت ترکیش ایرلاینز واقعیت ندارد. با گفته جناب رحمان در این اواخر یک مشکلی تکنیکی از جانب خود شرکت در زمینه بینش یا ویدیو مثل هواپیماها برای نشست در فرودگاه پیش آمد که همکنون رفع گردید. جناب یوسف رحمان در شرح این نظر گفت
این یک واقعیت ندارد. شرکت ترکی فعالیت قطع کرده است. یک مشکل تکنیکی است. این نه کمبودی فرودگاه شرکت ما نه ایوان همون سیستم جت نکته یا کار میکنند همون ویدیو مثل کم نمیکنه. اگر تو یک نیم هزار قیمت بکنه کماندیر بشنوه ایو میبینه که از 5000 کمه سمالات شما نقشبندی تعمیرف کنه میکنه کورای حالی چه یافت.
مسئولان نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز نیز در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که هیچ خبری در مورد احتمال متوقف شدن پروازها میان دوشنبه و استانبول توسط این شرکت نیست. اما پروازها از روی نقشه معمولی پیش می رود. با گفته این مسئولان در این اواخر 2 مرتبه به سبب نامساعدی هوا و برف‌ریزی‌های شدید، هواپیمان نتوانست در فرودگاه نشیند که همکنون هوا بهتر شده و انتظار می‌رود روز شنبه پروازها ادامه پیدا کنند. مسئولان فرودگاه بین المللی دوشنبه نیز گفتند اطلاع به آنها در مورد متوقع شدن پروازها توسط شرکت ترکیش ایرلاینز نرسیده است، ولی وجود حوادث اخیر در رابطه با مشکل بینش هواپیما را تصدیق کردند. اما هم مسئولان تاجیکستان و هم نمایندگی شرکت ترکیش ایرلاینز تاکید کردند که این مشکل تکنیکی تنها به خود سیستم پرواز هواپیماهای این شرکت در زمین بینیش تعلق دارد و فرودگاه بین المللی تاجیکستان برای قبول و گسل هواپیماها همیشه آماده است. برخی از شرکت های بلیت فروشی در شهر دوشنبه گفتند که پرواز هواپیماها توسط شرکت ترکیش ایرلاینز در مسیر دوشنبه استانبول برای 3 ماه متوقف شده و به این دلیل فروش بلیت نیز در این سمت صورت نمیگیرد. شرکت ترکیش ایرلاینز یکی از مهمترین شرکت های بین المللی وصل کننده تاجیکستان با کشورهای دیگری جهان است. هر هفته صدها مسافران از تاجیکستان ماست توسط این شرکت به استانبول پرواز کرده در صورت ضرورت از همین رو به شهرهای غرب و اروپا راه می‌یابند. استفاده سمت مسکو که زمانی برای پروازهای بین المللی تاجیکستانیان معمول بود کاهش یافته است. غیر از این از پایتخت تاجیکستان به استانبول شرکت سامان ایر نیز هفته 3 مرتبه پرواز انجام می‌دهد. قبلا شرکت ترکیش ایرلاینز در مسیر خوجند استانبول خوجند نیز پرواز هواپیماها را به راه ماند، اما با گذشت مدت متوقف شد. روز 26 نوامبر مسافران هواپیمای سنگ پتربورگ دوشنبه از تغییر مکان نشست کردن هواپیماهایشان در خوجند شکایت کردند. در نتیجه توقف بیش از 10 ساعته ده ها مسافر مجبور بود در داخل فرودگاه خوجند با دسترسی محدود به غذا و آب شب را روز کند. آن زمان مسئولین سبب تغییر سمت پرواز کردن هواپیمای شرکت روسی را با بارش شدید برف و بینش بد ربط دادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادگاه ناحیه نورآباد در شرق تاجیکستان یک ساکن 56 ساله این ناحیه را برای پنهان کردن سلاح‌های رضوان صدیروف، یک فرمانده سرکش نیروهای مخالفین، به 5.5 سال زندان محکوم کرد. با گذشت 20 سال از ختم جنگ شهروندی در تاجیکستان، حالا هم دادگاه‌ها برای حفظ و نگهداری سلاح‌های دور جنگ 20 سال پیش عیب اعلان می‌کنند. من مومن احمدی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. این نوبت دادگاه در رابطه به نفر تصمیم گرفت که با باور تفتیشات زمانی جنگ یک عضو گروه فرمانده صحرایی نیروهای مخالفین رضوان صدیروف و سلاح گویا مربوط به خود این قماندان بوده است. دادگاه ناحیه نورآباد سعید جان میرزایف ساکن دهه تگیرمی را بر اساس ماده 195 قسم 2 کدکس جنایتی تاجیکستان یعنی نگهداری غیرقانونی سلاح گناهکار اعلام کرد. رضوان صدیروف یک قماندان اتحاد نیروهای مخالفین در سالهای جنگ شهروندی بود که علیه نیروهای حکومتی در شرق تاجیکستان می جنگید. یک منبع از دادگاه عالی تاجیکستان 2 دکبر بر رادیو زودی گفت سعید جان میرزایف زمان جنگ شهروندی یک عضو گروه رضوان صدیروف بوده است. او هرچند بعد امضای سازشنامه صلح از این گروه بیرون شده شرایط صلح را پذیرفت، ولی سلاحش را پنهان میکند. با گفته این منبع سعید جان میرزایف از سال 1993 در شیفتی بالاخانه منزلش یک عدد اوتومات نوی کلاشنیکوف، 3 نارنجک، 8 تیردون و نزدیک به 300 دانه تیر را نگهداری میکرده است. تابستان سال روان در پی یک جستجو این سلاح از منزل او کشف و مصادره شد. نماینده تفتیشات به رادیو زودی گفت که بسته سلاح در جای بینام نگهداری شده هنوز قابلیت استفاده برای خود را گم نکرده بودند. اوتومات سال 1961 استحصال شده است. هرچند گناهکار گفته است این سلاح را نمیخواسته است با مقصد بعد استفاده کند، اما تفتیشات به این گفته های او شبه کرده است. در تاجیکستان در سال 1994 در اوج جنگ شهروندی قانون درباره خلع سلاح قبول شده بود. بر اساس این قانون هر نفری که داوطلبانه سلاح خود را به مقامات تسلیم میکرد از جوابگری جنایتی آزاد میشد. معلوم نیست که تا کجا روایت جنایت که در حکم دادگاه ذکر شده است تا آخر حقیقت دارد و موقع خود عیبدار شده به این قضیه چیست. ولی نورالله نصرالدینوف یک تن از نزدیکان سعید جان میرزایف روز 2 دکبر بر رادیو زودی گفت تا لحظه بازداشتش کسی از نزدیکان درباره موجودیت سلاح خبر نداشتند و گفت پس از بازداشتش ما از سلاح آگاه شدیم، لیکن در مرافعه سودی او گفت که می ترسید آنها را به مقامات سپارد و همزمان می ترسید که در صورت از خانه بیرون و نابود کردنش نیز حادثه رخ می‌دهد. نورولو گفت که از روی این پرونده مهلتی سنگین‌تری زندان تهدیدش می‌کرد، ولی دادگاه اعتراف گناه کردن سیدجان میرزایف را به نوبت گرفت و او را برای 5 و نیم سال روانه زندان کرد. افراد دیگری آگاه از قضیه میگویند دادگاه میتوانست حکم سبکتر از این و یا شرطی برارد، چون که در 23 سال حفظ سلاح در منزل این شخص هیچ کاری خلاف قانون و بر ضرر مردم نکرد و از افرادی بود که بعد از صلح حکومت مخالفین به حیات ملکی گذشت. علاوه به این میگویند آنها از حادثه مهلت زیاد گذشته است و دادگاه میتوانست سینی بزرگ متهم را هم به اینوبت گرفته او را پشت پنجره نمیانداخت. از روی سندهای تفتیشات زمانی که سلاح پنهان شده است میرزایف 23 سال داشت. رضوان صدیروف که سیدجان میرزایف در پنهان کردن سلاح‌های او متهم می‌شود، سال 1997 در شهر دوشنبه کشته شد. او قمندان اتحاد نیروهای مخالفین در حدود ناحیه رودکی به شمار می‌رفت. زمان جنگ شهروندی پس از تنگ شدن موقع مخالفین از شرق تاجیکستان به افغانستان فرار کرد، ولی پس از یک گفتگو با جانب حکومت در سال 1997 دوباره به تاجیکستان برگشت. در پی یک نارضایتی دوباره دست به سلاح زد ولی کشته شد. پر سر و صدا ترین جنایتی که صادر کرده بود این گروگانگیری گروه خبرنگاران رسانه‌های خارجی و کارمندان سازمان ملل متحد بود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
هر لحظه دلم یاد گلی روی تو دارد، آه زی همان نرگسی جادوی تو دارد. دردی گذر است باقی دلم، ای گل خوش بود این باقی دلم، تا به هنوز بوی تو دارد. دردی گذر است باقی دلم، ای گل خوش بود این باقی دلم، تا به هنوز بوی تو دارد.
نرگسی جادوی تو دارد. کردی گذر از باغ دلم ای گل خوش بود، این باغ دلم تا به هنوز بوی تو دارد. کردی گذر از باغ دلم ای گل خوش بود، این باغ دلم تا به هنوز بوی تو دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
طالبان در افغانستان اخیراً با نشر یک بیانیه گفتند که از طرح‌های منطقه‌ای به مثل کاساهزار که قرار است نیروی برق تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان برساند حمایت میکنند. رهبران گروه در این بیانیه از اعضای خود خواستند که مانع اجرای طرح‌های زیربنیادی به مثل راه‌های آهن و لوله‌های گاز نشوند و در تامین امنیتی آنها سهم بگیرند. طالبان در گذشته راه و پل‌ها و مؤسسه‌های زیادی را در افغانستان نابود کردند و بیانیه اخیرشان حیرت‌انگیز است. در رابطه با این مسئله من شهلا گلخواجه صحبتی داشتم با ژکفر احمدی، همکارم از رادیوی افغانستانی آزاد. طالبان در افغانستان روز 29 نوامبر با نشر یک بیانیه گفتند که از طرح‌های منطقه‌ای به مثل کاساهزار که قرار است نیروی برق تاجیکستان را به افغانستان و پاکستان برساند حمایت میکنند. رهبران گروه در این بیانیه از اعضای خود خواستند که مانع اجرای طرح‌های زیربنیادی به مثل راه‌های آهن و لوله‌های گاز نشوند و در تامین امنیت آنها سهم بگیرند. طالبان در گذشته راه و پل‌ها و مؤسسه‌های زیادی را در افغانستان نابود کردند و بیانیه اخیرشان حیرت‌انگیز است. در رابطه با این مسئله صحبت داریم با ژعفر احمدی، همکارم از رادیو افغانستانی آزاد. ژعفر، به برنامه ما خوش آمدید. خب، میتونید بگید که حکومت رسمی افغانستان، مقامات در رابطه با این بیانیه طالبان چی نظر دارند؟
پس از گذشت چند ساعت از این اعلام، طوری که شما هم گفتین، طالبا، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که انتظار هستند تا طالبا در عمل آنچه را وعده سپردن عملی بسازن و به اجرا بگذارن. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در جریان سالهای گذشته طالبان در نتیجه حملاتشان به تأسیسات عام المنفعه خسارات جبران ناپذیر وارد کردند. با گفته حکومت افغانستان در ماهای اخیر بیش از 2 میلیارد افغانی با تأسیسات عام المنفعه در نتیجه حملات طالبان خساره وارد شده و حکومت افغانستان در کل از این تصمیم طالبا استقبال میکنه و انتظار است که اینا در عمل آنچه را وعده سپردن اجرا بکنن.
خب، میتوان گفت که این بیانیه طالبان یک نوع نشانه میل آنها برای صلح بستن با حکومت افغانستان است.
خب، میشه در مورد این تصمیم طالبا خوشبین بود و این اعلام طالبا میتونه امیدوار کننده باشه. ما صحبت داشتیم با چند عضو شورای عالی صلح افغانستان، نهادی که مسئولیت و صلاحیت اجرای گفتگوهای صلح با طالبان را به عهده دارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته هم چنین وعده های صورت گرفته از طرف طالبا و این تصمیم طالبا میتونه حسن نیت باشه. و آقای قاسمیار برای ما گفت که انتظار هستند تا طالبا وارد پروسه صلح با حکومت افغانستان شوند.
خب، قبل از این صحبت شما در رابطه با گزارش توزیع اوید با وضع بدی مالی طالبان میگفتید. خب، میتونید در این باره بیشتر صحبت کنید؟
دقیقا روزنامه گاردین مطلب را در این مورد پخش کرده و به نقل از منابع نزدیک به گروه طالبان نوشته که در ماه‌ها و سال‌های اخیر منابع مالی طالبان کاهش یافته. خب اینجا چند دلیل هم ذکر شده، یکی از دلایل ایست که پس از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، منابع مالی طالبان کم شد. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، کسی که جانشین ملا محمد عمر شد و در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شد، هم منابع مالی طالبان کاهش یافت، البته به اساس گزارش روزنامه گاردین. و دلیلش ایست که بر اساس گزارش منصور روابط خوب با تاجرها داشت و در قسمت گردآوری منابع مالی و کمک‌های مالی به این گروه میتونست موفقانه عمل بکنه. دلیل دیگه کاهش منابع مالی طالبان ایست که گفته میشه مناطقی را که اینا در جنوب افغانستان در گذشته در دست داشتن و بالاش کنترل داشتن، حالا از طرف داعش تصرف شده و طالبان در گذشته میتونستن از این محلات از درک تولید تریاک و جمع‌آوری عشق از مردم منابع مالیشان را بلند ببرن.
آینی مدارا،
دین، سیاست، جمعیت و سخن چند از آداب و باورهای ما.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
مدا یا مدحیه سرایی، قدیمی ترین موسیقی مذهبی بدخشان در کدام وضع قرار دارد؟ چرا اصلاحات طلبان مذهبی تلاش از مراسم و معرکه های دینی بیرون کردن این موسیقی را میکنند؟ مدا از نعت که در جنوب تاجیکستان معروف است و از مدحیه سرایی های مذهبی در کشورهای همسایه چی فرق دارد؟ شنوندگانی ارجمند سلام، در این نشر مجله آیین مدارا تلاش پیدا کردن پاسخ به این سوال ها را میکنیم. مسئولیت تهیه و تقدیم این نشر مجله بر دوش من سید قاسمی قیانپور است. اما ابتدا چند خبر از عالمی دین و آیین و مدارا در تهیه همکارمون سروناز روح الله.
نخستین در تاریخ اسرخونه دینی اسلام در شهر لوشودفونی شویتسریا افتتاح شد. اسرخونه به تاریخ دینی اسلام و ویژگی های این دین بخشیده شده است. رهبر اسرخونه نودیا کارموس به خبرگزاری ها گفته است که هدف از تشکیل اسرخونه ترغیب عقیده های شخ شده دینی نیست. ما می خواهیم گوناگون رنگی بی‌نظیر فرهنگ کشورهای اسلامی و دینی اسلام را نمایش دهیم، اظهار نموده است خانم نودیا کارموس. با گفته او با تشکیل اسرخونه آنها مردم ادیان گوناگون را به سیاحت به دنیای رنگین تاریخ دینی اسلام و به اندیشه و بحث دعوت می کنند. زائرین ایرانی در مراسم حج امسال شرکت نخواهند کرد. در این باره وزیر فرهنگ ایران علی جنتی خبر داد و زیارت خانه خدا به نصیب موندن مسلمان های کشور را به مونیا گذاری ها سوی عربستان سعودی ربط داد. سازمان حج ایران هم اعلان داشت که عربستان سعودی حق ایرانی ها برای زیارت خانه خدا را پایمال می سازد. در همین حال مقامات عربستان سعودی می گوید که هیئت رسمی ایرانی بدون رسیدن به سازش نهایی عاید به شرکت زائرین ایرانی در مراسم حج امسال روز 27 می به تهران برگشت. با گفته آنها هنگام مذاکرات سازش های حاصل شده بود، از جمله در مورد دریافت روادید الکترونی از سوی زائرین ایرانی. سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران تا هنوز بستند. تنش میان تهران و ار-ریاض بعد از آن شروع شد که به دنبال اعدام روحانی شیعه شیخ ان-نیمر از سوی ار-ریاض روز 2 ژانویه صدها ایرانی به کنسولگری کشور در مشهد حمله کردند. عربستان سعودی در پاسخ به این حمله ها رابطه های دیپلماتی با ایران را قطع کرد. از سوی دیگر منصبداران ایرانی میگویند که تا زمانی که امنیت زائرین ایرانی تامین نشود، آنها شهروندان خود را به زیارت مکه و مدینه نمی‌فرستند. در مراسم حج اکبر در ماه سپتامبر سال گذشته 2411 نفر از جمله 460 ایرانی زیر پای ازدحام بزرگ مانده جان باختند. در قرغیزستان به زودی نخستین کالج اسلامی افتتاح خواهد شد. به گفته رئیس کمیسیون دولتی امور دین اوزربیگ مولدالیف کالج روحانیانی صاحب اختصاص را تربیت خواهد کرد. در کالج بجز درس‌های مربوط به شریعت همچنین تاریخ ادیان، فرهنگ مذهبی و پرینسیپ‌های جامعه دنیوی آموزانیده می‌شود. از این پیش رئیس جمهور قرغیزستان المازبک اتامبویف بارها با ضرورت تحکیم معرفت دینی و ضرورت ادامه بررسی وضعیت دین در کشور تاکید کرده بود.
در حالی که در اکثر کشورهای مسلمانی ترانه‌خوانی در ماه رمضان منع شده است، هر شام از منزل در بدخشان صدای رباب و دف و مدوسرایی به گوش می رسد. آوازه‌های در ماه رمضان در بدخشان منع شدن مدوسرایی به پایه و بنیادن، می گوید خلیفه سنگ محمد. مدح ستایش خداوند و پیامبر و خانواده او به گونه عبادت و ذکر است و طبیعی است که در این ماه شریف در محفل های خاص معرفتی و در مراسم چراغ روشن آن رایج است.
برای یعنی رمضان من نشده بوده است که بینام این روز من نیست چونکه یک بسیار نمید ذکر و انتظار و مناجات به خدا.
در همین حال بعضی منبع‌ها با افزایش تعقیب و فشار بالای مدو قدیمی‌ترین هنری آوازخوانی بدخشی و بعضی از عنعنه‌های باستانی این سرزمین از سوی گروه از اصلاحات خواهان مذهبی اشاره می‌کنند. رستم جانی فرهنگشناس تاجیک می‌گوید تلاش‌های اصلاحات در مذهب اسماعیلی از سوی بنیادی آقاخان صورت می‌گیرد.
بعد از اونه که فوند آقاخان در تاجیکستان فعالیتش آغاز کرد، آهسته آهسته این رفرم‌های مذهبی در اسماعیلی، البته در مذهب اسماعیلی صورت گرفتن و یکی از همین رفرما همین بود که در تمام همون مراسم هایی که مدها استفاده می شدن و همون مدیه ها خیلی قدر قیمت داشتن، چون یک عنعنه های غیر مذهبی از میان برداشته شدن، از بس که مردم بدخشان نهایت مردم مذهبی هستند و وابسته به کلام امام هستند، هر چیزی که از این درگاه آمد به صفت امر پذیرفته می شود و یکی از نشانه های عملی شدن او هم همین موقع تنگ گرفتن عنعنه ها و از آن جمله در ردیف این ها همین مدیه سروی است.
نظر خدا دستنبویف مردم شناس تاجیک با تکیه به ماخذهای تاریخی میگوید که مدو یا مدحی سرایی در قلمرو بدخشان هنوز دوران آیین زردشتی ارزی وجود کرده بود و حتی زمان شوروی با وجود تعقیب و فشار زیاد میان مردم باقی ماند. مدحیه طبق گویش ساکنان شغنان و روشان در شکل مدو یا مددو از کلمه عربی مدح یعنی مدح کننده کاربرد می شود. مدحیه سرایان میگویند که شیوه سرودن مدحیه از قرنها پیش باقی مانده و آنها حق وارد کردن تغییرات به آن را نداشتند. اما با گفته نظر خدا دستنبویف مدحیه سرایی در هر منطقه بدخشان به شیوه ویژه است.
فرقیتی عمده بین ناحیه روشان و ناحیه شغنان هست البته و چه مدحیه هایی که مثال هنگام سور و در هنگام غم سروده می شوند اونا یکمش از طرز نواخت رباب، دویمش از طرز لحن چگونه لحن استفاده می شود، یا اگر که در مسئله سور باشد در مسئله طول باشد چونکه در بعضی موارد ها هم خیلی است، اونا شاه مردان را وصف می کنند، اونا شاه جهان را وصف می کنند مثال در پی سرودارشان، چونکه از تصرف است باید از تصرف استفاده میکنم. وقتی که در مسئله غم است تنکون در این جهت بیشتر احساس کرده میشود. سال عادی از وقتی که مهیت را میبرند جنازه را میبرند در همین مورد مثال در روشان و در برتن با نواخ با لحن و با صدا و تنکون با مدحیه برند، لیکن در شغنان این کار را نکردند.
نظر خدا دستنبویف می افزاید فرق در انتخاب موضوع و ضرب ها نیز موجود است و طرز شروع مدانیز از هم تفاوت دارد. در ناحیه درواز مدحیه سرایی هم میان سنی ها و هم میان پیروان اسماعیلی رایج است. اسماعیلی های درواز مدو را به عنوان یکی از مقام هایش حیدری هم می نامند. محض به همین خاطر در آنها وصف و ستایش نخست امام اهل شیعه حضرت امام مرتضی و فرزندان او حسن و حسین مقام ویژه دارد. مدحیه سرایان اساساً از اشعار صوفیانه مولوی رومی، حافظ، شمسی تبریزی و ناصری خسرو می‌خوانند و این بیانگر پیوندش با تصوف است، میگوید قدرت‌بیگ الچی‌بکوف، کارمند پژوهشگاه شرق‌شناسی و میراث خطی اکادمی علوم تاجیکستان. اگرچه عطار و صنایع اهل تسننند، در بدخشان از احترام زیاد برخوردارند و مدحیه سراها غزلهای آنها را نیز زیاد میخوانند. مدحیه سرایان از اشعار شاه فتور و شاه ضیا نیز استفاده میکنند. شاه فتور و شاه ضیا که نیمه اول قرن گذشته در مکتب شوروی آموزگار بودند، محض با اشعار مذهبیشان شهرت پیدا کردند. هرچند به گفته نظر خدام دستنبویف آنها شعرهای مطابق با زمانه هم می نویشتند. معمولاً مدارا در منازل مسکونی ساکنان بدخشان در مراسم ویژه، از جمله مراسم با نام چراغ روشن اجرا میکنند، میگوید قدرت‌بیگ الچی‌بکوف.
معمولاً مدارخانه ایگان چیز مویر چی ندارد، مثال اک میار مایم میگه فقط همینجا خانه شد. از لیکن در بدخشان معمولاً در وقت روز سین مرده در خانه که مردیچه از چراغ روشن میگویند، اونجا مردم تا صبح میشینند، این مطلب باید همون تا صبح همون گوش میکنن، در فکر زندگی خود میشه، در فکر اون دنیا میشن.
در مراسم چراغ روشن اهل روستا شب زنده داری میکنند و آیه های قرآن را میخوانند و از خدا و پیامبر محمد ستایش میکنند. تقریبا 100 بار دست جمعانه با پیامبر درود میفرستند. یک یا چند نفر سرگذشت های تاریخی را قرائت میکنند و تمام شب با رباب و دف مدا صدا میدهد.
جنایی طبیب می طلبی طبیب درد گنایی تو نام الله است زور روی مگردان ز خاک درگاه دوست هر آن گدا که در راه قدم نکشد.
پیروان مذهبی اسماعیلی مطمئنند که فقط بعد از مراسم چراغ روشن شخصی فوتیده به ملکوت می پیوندد. رستم جانی می گوید که او در این مراسم شرکت داشت و آنجا با فلسفه مدخانی در چراغ روشن آشنا شد.
من در این مراسم اشتراک کردم و هر یک جزئیات همون چراغ روشن برای من بیان کردن که یعنی همون سوزاندن چراغ به خاطر چی است، به خاطر چی اون مراسمی مثلا رسیدن همون چراغ صورت میگیرد و این هم برای روشن نمودن راهی همون مئید درون دنیا هست و بجز این البته جهت عرفانی اونم هست. مثلا من وقتی که موسیقی مداح گوش میکنم فکر میکنم که همون سما، همون موسیقی صوفیانه که میگویند اصلا بگیریم همین موسیقی است و تمامی همون ضرب های اون از آغاز که با یک آرامی شروع می شود و به نقطه بلند می رسد و آهسته آهسته با به پایان می فراید، این معنی همون حالت سمایی هر یک صوفی است.
در همین حال ام نظر خدام دستنبویف می گوید که مدوسرایی فقط خاصی مراسم چراغ روشن نیست و آن را در سوری عروسی و حتی خدنتوی هم استفاده می کنند و همچنین در عید رمضان و شب یلدا هم در بدخشان مدوسرایی می کنند. بر پایه ماخذهای تاریخی زمان قدیم مداحان گوینده های کسبی بودند که طور معمول راه گشته با حرکت دست ها، ایما و اشاره روی، نطق فصیح و برا بیشتر روایت ها را از حیات انبیا و اولیا، واقعه ها و حادثه های مذهبی و اجتماعی دور را در جای های سر آدمی شهر در نزد حوض ها و میدان های مخصوص قرائت می کردند. در شهرهای بخارا، سمرقند، خوجند آنها در محله های مخصوص یا در گذری مداحان به سر می بردند. مدحیه سرایی در نواحی دیگری تاجیکستان از جمله در رشت و ختلان با اصطلاح نعت با آهنگ مخصوص و زبان ساده و روان عادتاً در مورد یادبود یگان شخص بزرگ یا امامان و شیخ های شهید و در مراسم توی سروده می شوند. اما در مناطق جنوب تاجیکستان با فرق از بدخشان آوازخوان‌های مخصوصی که فقط مدحیه می‌خوانند تقریبا نیستند. عمر تیمور آوازخوان شناخته و محقق تصوف در موسیقی میگوید که در بعضی توی سرها صاحب معرکه از آوازخوان خواهش میکند که نعت یا یگان قصه خواند. میانی مردم مناطق جنوب قصه ها درباره پیامبر و همچنین قصه سلطان زمزمه بسیار معروف است که آن را بعضی ها کلای پوسیده هم مینامند. اما عمر تیمور اقرار میکند که حالا تعداد خواهشمندان شنیدن نعت و قصه خیلی کمتر شده است.
اینو که بیش مثلا بگم کمشیزه برای جوان هایی مثلا که در چیزی که هم مراکوی در که بعضم آدم هایی که چی اشتراز بگذار میخونن عد سایی چیزی هست مثلا به همون مراکوی مقصد خیلی آدم ها هست شدگیره ادم ارسانی بشه بخوان اگر ادم جوانه بسید جوانه ایش که کم پر اقل فرهنگ دارن چی دارن بیش میکرن قدر ایش ندارن فرهنگ این برای مشکل از فرهنگ حجم کردن همه کنه ایش دارن.
مدحیه سرایان فقط به معرکه های مذهبی دعوت می شوند. راه آنها سوی رادیو و تلویزیون بسته است. یکی از مصاحبان ما حضلامیز گفت با صدا و سیما آوازخوان ها و شاعرانی را دعوت می کنند که در مدح و ستایش پیشوای ملت پیشتازند.
مگر با درد گناهی طبیب می طلبی طبیب درد گناهی نام الله است.
دنیای ورزش
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
نخست با همکارم شهلای عبدالله به شما خبرهای ورزشی را پیشکش می کنیم.
در اکادمی تنیس شهر قزان روسیه قرعه‌کشی جام کنفدراسیون آید به فوتبال برگزار گردید. در نتیجه با گروه آ دسته های منتخب روسیه، زلندیای نو، پرتغالیا و مکسیکا، با گروه ب دسته های منتخب آلمان، استرالیا، چیلی و قهرمان آفریقا شامل شدند. بازی های جام کنفدراسیون از 17 ایون تا 2 ایول سال آینده در 4 شهر روسیه، قزان، سوچی، سنت پترزبورگ و مسکو برگزار می شوند. مبلغ جوایز این مسابقه 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل می دهد. بازی افتتاحی با شرکت دسته های منتخب روسیه و زلندیای نو روز 17 ایونی سال 2017 برگزار خواهد شد.
در مسابقه بزرگی امسال در رشته کاراته دو جام جهان که در شهر باتومی گرجستان برگزار شد، بیش از 800 ورزشکار از 3 کشور شرکت داشت. مسابقه میان نورسان و بزرگسالان صورت گرفت. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی دو ورزشکار نمایندگی کرد. دلیر براتف در سبقه ورزشکاران سینشان از 18 سال بالا در وزن تا 60 کیلو غالب شد. ورزشکاری دیگری تاجیک علیشر قیوموف در بین نورسانی تا 15 ساله در وزن بیش از 70 کیلو مقام اول را کسب کرد. در این باره محمد بودکف سرمربی دسته منتخب کاراته دوی تاجیکستان روز 25 نوامبر به رادیوی آزادی خبر داد و افزود:
اولین اشتراک ورزشکاری تاجیکی در بازی است که در ژاپن بود. اسرائیل اسماعیلوف اولین مدال رو، یعنی مدال برنجی رو با دست آورد و اینچنین در بین ورزشگران فدراسیون کاراته دوی تاجیکستان چمپیون های جهان، جایزه داران چمپیونات های جهان، چمپیونات های آسیا میباشند.
با گفته ای آقای بودکف، ورزشگران تاجیک در عین حال با مسابقه قهرمانی آسیا که در اندونزی برپا میگردد آمادگی میبینند.
تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال 9 زینه بالا رفت و در بین 211 کشور در جایگاه 131 قرار گرفت. منتخب ارجنتینا در فهرست نوی فیفا در جای اول است. منتخب برزیلیا در جای دوم و تیمی آلمان در جای سوم می باشد. از بین کشورهای پس شوروی زینه‌های بلند را در رده‌بندی فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. منتخب تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق تنها از ترکمنستان و مولدوا پیش است.
در مسابقه قهرمانی گوشتی جودوی تاجیکستان میانی مردان که در شهر دوشنبه برگزار شد، حدود 300 گوشتیگیر از همه مناطق کشور شرکت داشت. قهرمان‌های نوی جودوی تاجیکستان از روی 7 وزن معین شدند. در این باره به رادیوی آزادی شیرینجان ممدصفایف، دبیر کلی فدراسیون جودوی تاجیکستان، روز 30 نوامبر خبر داد و گفت که در این مسابقه به خصوص گوشتیگیر از همه جوان جهانگیر مجیدوی 16 ساله دوشنبهگی در تا در وزن 81 کیلو مهارت بلند نشان داد و در قوازمایی نهایی با شکست دادن همشهریش کرامت الله حکیموف به عنوان قهرمانی تاجیکستان مشرف شد. آقای محمد صفایف افزود:
خوشحالم برای ما که در این مسابقه یکم بار است که وزیر ما نتیجه بلند نشان داد.
به اطلاع آقای محمد صفایف، در این مسابقه اینچنین از هنری والای پهلوانان معروف تاجیک حاجی مشرب رحمانوف در وزن تا 90 کیلو، فردوس نسیموف در وزن تا 100 کیلو و ابوبکر رحمانوف در وزن بیش از 100 کیلو که با مدال های طلا سرفراز گشتند لذت بردند.
مسابقه جمهوریوی آید به فوتبال با نام گزارش برای نورسانی تا 17 ساله که در شهر دوشنبه به خاطر اسلام محمد شایف سابق دبیر کلی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد، با پیروزی دسته دوشنبه 2 به انجام رسید. در این مسابقه 5 دسته دوشنبه 1، دوشنبه 2، شهر و نواحی تابع مرکز، خطلان 1 و خطلان 2 شرکت کردند. منتخب دوشنبه 2 که در 4 بازی 10 امتیاز به دست آورد، مقام اول را کسب نمود و با مدال‌های طلا سرفراز گشت.
روز 27 نوامبر در قصر ورزشی به نام ایوان یریگین شهر مسکو اولین مسابقه بین ملت‌های روسیه اید به گوشتگیری میان بزرگسالان برگزار شد. این مسابقه با ابتکار دو تشکیلات جمعیتی روسیه نور و پامیر برپا گردید. مسابقه با شرکت 140 گوشتیگیر از تاجیکستان و کشورهای دیگر که در شهر و ولایت مسکو، قزون، تور و یاروسلاول روسیه به سر می‌برند در 9 وزن صورت گرفت. در این مسابقه به خصوص پهلوان تاجیک شکر میرمحمدوف که در وزن بیش از 95 کیلوگرم رقابت کرد، مهارت بلند نشان داد و بر همه رقیبانش دست بالا شد. کارشناس ساحه علی احمد موسویف روز 28 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که گوشتیگیری یکی از نمودهای ورزش ملی قدیمی مردم تاجیک محسوب می شود و افزود:
در گوشتین طبق قایده جمهوروی گوشتین های دولتی که برگزار میگرد، البته اونجا بهای پهلو داده می شود و عمل های مثلا تنبه آگاهی داده می شود که این به معلوم نمودن غالب از این عمل های استفاده برده می شود. اما در مرکه های سنتی نوروزی فقط مثلا عمل حلال استفاده می شود و البته وزن به نظر گرفته نمی شود.
به اطلاع آقای موسویف، مسابقه گوشتگیری ماه مارس سال آینده بخشیده به عید بین المللی نوروز در مسکو و دیگر شهرهای روسیه در نظر است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. در جلسه شورای مدیران سازمان مبارزه با دوپینگ منطقه آسیای مرکزی که در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، مدیر بخش منطقوی وادا یا سازمان جهانی ضد دوپینگ در آسیا نیاشی کازوخیر، اینچنین نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، پرو، کانادا و ژاپن اشتراک کردند. در این جلسه تاجیکستان را رئیس سازمان ملی ضد دوپینگی کشور محمد شاه عبدالویف نمایندگی کرد. و حالا با مهمانی برنامه امان محمد شاه عبداللایف صحبت میکنیم.
در باره اون جلسه ای که در شهر بیشکک قرغیزستان برگزار شد کمی اطلاع میدادید؟
سرول من در باره فعالیت کاری سازمان ملی ضد دوپینگ جمهوری تاجیکستان معلومات یعنی حسابات سالانه پیشنهاد کردم، چون که ما آگاه هستیم امروز در جهان مسئله اساسی این دوپینگ به شمار می رود و ما اظهار مینداری بیان کردیم با وعده که دوپینگ را خوب در سال 2016 زیر نظارت گرفته است و اگر ما نظر افکنیم به آن نفرانی که آنها از حساب این موادهای ضرر آور استفاده برده به خود یک قوه توانبخش می گرفتند، صاحب مدال می شدند و بسیاری مدال ها از قزاقستان، از روسیه که در بازهای المپی پکین، لندن یا این که سوچی به دست آوردن، یعنی که بازپس شده استادن از سبب استفاده بردن دوپینگ. و ما ببین که چقدر خورسند هستیم که این ترتیبات برای ما کمک بزرگ رسان. دلشاد نظرفی ما صاحب مدال طلای بازیهای المپی گشت و اگر نظر افکنیم به آن مسافه ای که سال 2012 پرتافته بودند و به این مسافه ای که دلشاد پرتاف حرکت کل وجود دارد. بعد از این در اونجا در روزنامه مجلس ما حسابات سالانه وده را گوش کردیم و روی خط نوی که به تصویب رسید این درباره موادهای منع شده برای سال 2017 را باز از نو تصدیق شد و به معلومات ما رسانیده شدند. و در این جلسه یکی از مسئله مهمی که مورد بررسی قرار گردید این زیادتر گذرانیدن سمینار مشورت در کشورهایی که مثل جمهوری تاجیکستان که ما نداریم آنگونه لابراتوریه ها گویم یا که تشخیص های تیبی زمانوی که ورزشگران را تشخیص گذارند برای ما زیادتر کمک رسانند توانیم ورزشگران را از سنجش گذارانیم و همزمان سمینار مشورت ها زیادتر بین ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش برگزار کرده شود.
آقای عبداللایف در این جلسه بیشتر به کدام مسائل حل طلبی دوپینگ توجه ظاهر کرده شد؟
بسیار از لابراتوری یعنی که اون تشخیصگاه هایی که در کشورهای هستن به خطاگی روح میدهند کاری آنها منع کرده شد، مثال در قزاقستان، در قطر و دیگر کشور مثل روسیه، اینها رو با روی از نو شروع کردن فعالیت این تشخیص ها اجازه داده نشد و مبلغ بزرگتر جدا کرده شود. باید که تشخیص در کشورهای مثل اروپا یا که دیگر کشورهایی که حالا که قابل قبول هستند باید بر آن روان کرده شود.
لطفاً میگفتید که نقشه های آینده سازمان ملی ضد دوپینگ تاجیکستان چگونه است؟
ما در آنجا پیشنهاد کردم، من پیشنهاد کردم شخصا که سال 2017 تقریبا 50 نفر ورزشگر از تشخیص گذرانده شود. البته برای تشخیص مبلغ لازم است، خود شهیدان هستید که آن نفرانی که از خارج کشور متخصصان به جمهوری تاجیکستان سفربر کرده می شود خرج آنها از حساب وده پرداخت کرده می شود و همزمان ما خواهش کردیم که برای ما امکانیت داده شود که ما همین تشخیص رو برای 50 نفر ورزشگر مورد برگزار نمودن مسابقه های ملی چمپیونات های جمهوری برگزار کنیم. حالا ما اجازت نداریم، ما فقط تشخیص رو برای بدون مسابقات ورزشی، چون که اون تحلیل سنجشی که آنها میگیرن بیرون از مسابقات این کمتر معین میکند، ولی در دوران مسابقات این با کلی یعنی زیادتر خرج میشود و این خرج رو ما خواهش کردیم. آنها این را سال 2017 برای ما پیشنهاد میکنند چند نفر ورزشگر رو و همزمان برای سنجش گرفتن آن همون ورزشگران باید که ما DCO میگیم، یعنی که دوپینگ کنترل آفیس است، نظارتچیان، آن ناظرانی دوپینگ که در ما همگی دو نفری آنها اعتراف شدند، این کم هست. من خواهش کردم که برای ما اجازت دهند که باز چهار نفر دیگر، و باید آنها به طلبات جوابگو باشند. آنها باید زبان انگلیسی دانند، چون که در مجلس ها یا اینکه ما میتوانیم که خواهش کردم که این نظارتچیان ما برای در بازی های آسیایی و بازی های المپی سفربر کنند، چون که برای این زبان انگلیسی لازم است. و سیوم مسئله که من پیشنهاد کردم، حالا یکی از کمبودی های اساسی ما در اون است که ورزشگران و ورزشکاران ما از این دوپینگ با خوبی خبردار نیستند. ما متخصصان خوبی طبی ورزش را در این ساحه نداریم، و خواهش کردم که متخصصان خارجی به کشور تاجیکستان بیایند و در اینجا زیادتر در میان فدراسیه ها، تشکیلات های ورزشی، ورزشگران و کارمندان ساحه ورزش سمینار مشورت ها در روز مدت گذرانیده شد، تا اینکه ما از این معلومات ها مفصل خبردار شویم.
تشکر برای صحبت.
سلامت باشید.
مهمانی برنامه ما محمد شاه عبدالویف، رئیس سازمان ملی ضد دوپینگ تاجیکستان بود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دوباره صحبت عشق است و حدیث آرزو، دوباره شوق به سال آمد از عاشقی بگو.
بگو
که تو هم مثل من عاشق و دیوونه ای، بگو که تو دنیا دنیاست هر روز خونه ای، خونه ی قلب من مال تو، چشم من همیشه دنبال تو، واسه تو خوندن پایان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، بی تو دردم درمان نداره، دور از تو موندن امکان نداره، ای جان من جانان من هم درد و هم درمان من.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.